من کل نظام عالم و مبتنی به جبر میدونم، حتی اختیارم در ارتباط با انسان مجبورانه میدانم. یعنی انسان، خداوند انسان رو به جبر مختار خلق کرد. دیده اختیار رو فقط در ارتباط با فاعل مختار در نظر میگیرم، به این اندازه که حالا اینکه به جبر مختار خلق شده، اینکه اراده خیر بکنه یا اراده شر بکنه، این به همین اندازه اختیار در ارتباط با اون مطرح میشه. اما خب دیگه در جهات دیگه رو بنده اونطوری که فکر من میرسه، بحث جبر هستش. خود اصل تکوین بحث جبر در ارتباط با اونه، فقط به همین اندازه. حالا دیگه بیشتر از اندازه مصده نمیشم، پشت فرمونم و گوش میدم، از فرمایشات رفقا استفاده میکنم.
خواهش میکنم، بسیار همالی. خب منم با اجازه چند تا نکته کلی رو عرض کنم و بعد در خدمت عزیزان باشیم. عرضم به حضورتون که مطلب اول این که جبر و اختیاری مسئله است بسیار جنجالی، حتی از وجود و عدم وجود خدا جنجالی تر و مشکل تر و به نتیجه نرسیده تر میان علمای چه حالا منقول چه معقول. مطلب بعد این که بیشتر مشکل جبر و اختیار بحث تصوریشه تا بحث تصدیقیش. یعنی ما اصلا تعریفمون از اختیار چیه؟ تعریفمون از جبر چیه؟ هنوز اتفاق نظری آنچنان پیدا نشده که بعداً بخوایم تصدیق کنیم، حکم کنیم که آیا مثلا انسان مجبور است یا مختار. مطلب سوم این که همینطوری که شما فرمودید جناب دکتر استاد، تنها اختیار رو میتوان برای اون موجودی متصور شد که علت تامه باشه و معلول هیچ علتی نباشه. ماها همه محکومیم به تحت تأثیر واقع شدن، پس ما قطعا محکوم به جبر هستیم. نکته بعد این که حتی اونجایی هم که اختیار هست، در جو جبر مختاریم. یعنی ما مجبوراً مختاریم، مختاراً مختار نیستیم. کسی برای اینکه ما رو خلق کنه و ما اختیار بده، از ما نپرسید میخوای اختیار بهت بدم یا نه. پس اختیار ما هم تحت شعاع جبر. مسئله بعد این که اگر کسی بخواد اختیار رو قبول کنه، لزوماً به این معنی نیست که جبر و اختیار رو 50-50 بدونه. مثلا من خودم اگر بخوام حالا طبق این برداشت خودم، اطلاعات ناقص خودم نسبت به جبر و اختیار نظر بدم، میگم 99% جبر، 1% اختیاره که اونم فکر میکنیم اختیاره و در حقیقت اونم تحت شعاع جبره. یعنی اون بحث نقلی که در شیعه هست، مکتب تشیع، از امام صادق روایتی هست که فرمود لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، به نظر میرسه که این امر بین امرین به معنای 50-50 نیست. یعنی کسی میتونه 90-10 باشه، 99-1 باشه، ولی اون 1% اختیار رو ظاهراً لازمه که قبول کنیم، چون اگه قبول نکنیم به مشکلاتی برمیخوریم. یه سری مشکلات هست. یعنی دیدگاه مطلق گرایانه در هر دو طرف افراط و تفریطه، چه بگیم جبر مطلق چه بگیم اختیار مطلق. نکته آخرم که عرض کنم اینه که اگر ما حاکمیت علیت رو قبول کنیم بر کل کون و مکان، بر کل عالم وجود، بگیم علیت حاکمیت داره، بین علت و معلول یک رابطه هست به نام ضرورت که اون ضرورت اقتضای جبر میکنه. یعنی واقعا ادله کسایی که میگن ما جبرگرا هستیم خیلی قویه، به این معنا که میگن اگر قراره که رابطه جهان علت و معلول باشه، ضرورتی که میان علیت و معلولیت است با جبر قابل توجیه تر است تا با اختیار. لذا از این جهت جبرگرا میشن یه عده، حالا چه جبرگرای مطلق چه جبرگرای نسبی، یعنی بیشتر طرف ترازو رو به جبر میدن تا اختیار، که من خودم جبرگرای نسبی هم. یعنی بیشتر ترجیح هم به جبر تا اختیار، و جبر رو قابل توجیه تر میدونم تا اختیار، چون ما بیش از آن که تأثیر گذار باشیم تأثیر پذیریم. حتی اونجایی هم که تأثیر گذاریم تحت شعاع تأثیر پذیری هامونه، برای همین بیشتر من خودم جبر رو ترجیح میدم. مطلب آخرم که خیلی مهمه احساس میکنم اینه که ما میتونیم مثلا دعوای جبر و اختیار رو بذاریم کنار، بگیم ما معرفت داریم و مکلفیم که از این معرفتمون تبعیت کنیم، حالا چه مجبورانه چه مختارانه. ما مکلفیم تلاش و کوشش کنیم، حالا چه تحت شعای جبر باشیم باید تلاش و کوشش کنیم، چه تحت شعای اختیار باشیم باید تلاش و کوشش کنیم. ما مکلفیم عقلن و نقلن که بهش رو برای خودمون بخریم، بریم سراغ جنت سراغ جهنم نریم، حالا چه جبرن سراغ جنت بریم چه اختیارن، چه جبرن از جهنم، حالا چه جهنم دنیا باشه چه جهنم اون دنیا، چه جبرن واجبه لازمه که از جهنم دوری کنیم از خطر از ضرر، چه اختیارا. برای همین من راه حل کلیدی مشکل جبر و اختیار رو تو بحث معرفت و تکلیف خلاصه میکنم، حالا اگر خواستن دوستان این مسئله رو بیشتر باز میکنم. خب تا همینجا من کفایت میکنم، دوستان نظرشون بشنویم، من باز بیشتر نکاتی که گفتم یا نکاتی که استاد کاشانی گفتن، دوستان اگر پرسشی اشکالی مطلبی هست بفرمایید تا گفته بکنم.
سلام و درود بر همگی استاد عزیز، جناب ایزدی، جناب کاشانی و تمام حضاری که به جمع اضافه شدن، اجازه هست؟
سلام احمد رضای عزیز، بله حتما بفرما.
سلام، ممنون از نکات خوبی که فرمودید. یه نکته اصلی همونطور که جناب کاشانی فرمودن، شما فرمودید، این هست که جبران ما دارای اختیار هستیم. خب اما مسئله، من با دو تا نکته مخالفم. خب یکی این که فرمودید 99% جبر و 1% اختیار، و اینکه علت و معلول لزوماً دیدگاه جبر آمیز رو نشون میده، یعنی تمام سلسله رفتارهای انسان بر اساس علت و معلوله و این ضابطش بر اساس یک ضرورتی است که جبر رو نتیجه میده. من میخواستم دو تا مطلب حول این دو تا نکته بگم. یک اینکه اختیار تا حدی توی زندگی انسان، البته قطعاً هیچ کسی که حتی اختیار رو میگه، همونطور که شما 1% اختیار گفتید، نمیتونیم منکر جبر بشیم. جبر مصادیقش توی زندگی انسان هم هست، یعنی با مصادیق میتونیم تفاوت بین این دو موضوع رو بسنجیم، یعنی اصلا روش اسم جبر و اختیار نذاریم، ببینیم آیا جنس این اتفاقاتی که بر ما رخ داده و رخ میدهد یکیه. اگر یکیه، مثلا میتونیم بگیم آقا همه جبر. وقتی دو جنس ما رفتار برامون قابل تعریفه، در نتیجه باید یکی رو بگیم آقا جبر، یکی رو اختیار. خب به عنوان مثال چی؟ به عنوان مثال اینکه مثلا من جنسیتم مرده، من توی خانواده ای به دنیا اومدم که خودم انتخاب نکردم، دقیقا من متوجه این جبر میشم که هیچ انتخابی نکردم خانواده ای که توش به دنیا اومدم. رنگ پوست یا خیلی از خصوصیت های جسمیم رو من انتخاب نکردم و اینها جبرن بر من تحمیل شده. این مصداق بسیار قابل ملموسی است. خب و اختیار رو هم من اونجایی، یعنی هر انسانی اونجایی براش ملموس هست
که اتفاق توی یک دوراهی یا چند راهی در یک فرصت زمانی قرار میگیره. یک مثالی دارن بزرگواران از لحاظ علمی این موضوع رو بررسی میکنن، میگن که به عنوان مثال اگه یک زغال داغی بیاد روی دست، بلافاصله انسان اون زغال رو پرت میکنه، حالا ممکنه روی فرش گرانبهایی هم بیفته. به این دیدگاه خب یک اتفاق جبری رخ میده، یعنی انسان بدون اینکه بخواد تصمیم بگیره، بدون واکنشی انجام بده، سریع اون عمل رو انجام میده. و حالا اون تحلیلشون اینه که اصلا این پروسه نیست که وارد مغز بشه و تحت حالا نخاع و یک سری گیرنده های حسی واکنش سریع رخ میده بهش. اما مسئله این مثل این که من ممکنه یک فقیری ببینم و بین این دو راهی که کمک بکنم کمک نکنم و سایر امورهای زندگی که برای همه ملموس و بسیار واضح هست، خب توی یک تحلیلی قرار میگیرم، یعنی کاملا زمان تصمیم گیری دارم، هر دو حالت برای من ممکنه، یعنی من هم میتونم کمک کنم هم میتونم کمک نکنم، یعنی هیچ کدوم از این راه ها بسته نیست. شاید به عنوان مثال یک سری گزینه هایی بر من جبر شده باشه، یعنی من ثروت بیشمار ندارم که این فقیر رو در جا ثروتمند کنم و این گزینه هایی که من بر اونها اختیار دارم یک گزینه های محدودی است و این توی این مجموعه گزینه ها جبر حاکمه، ولی بین این گزینه ها من اختیار رو ملموسن حس میکنم، یعنی همه حس میکنم. تا اونجای این اختیار ملموسه که طرفداران جبر باید اسم این رو بذارن تحت عنوان چی؟ توهم اختیار. یعنی یک جبرگرا هم در این پروسه اتفاقی که ملموسه نمیتونه بگه جبر، میگه توهم اختیار. و اینجا یک نکته میتونه روشنگر باشه به این بحثی که تا حدودی هم واضح هست، خب که اینکه مرز تشخیص توهم و واقعیت چیه. خب به عنوان مثال توی مثالهای دیگه در نظر بگیریم، مثالها رو اگه مصداق کنیم ما مثلا میفهمیم چیه. من از دوست خواستم توهم و اختیار رو توضیح بدن، توهم و واقعیت رو روی مسئله جبر و اختیار، ولی خب فرصت محدود بود و اون بحث ادامه پیدا نکرد. به عنوان مثال چیزهایی که توی فیزیک یا مثلا حقیقت انسان واقعیت تلقی میشه، چیزی که ملموس و قابل تجربه و تکرار پذیر، و این اتفاقات روی بحث اختیار به بفور رخ میده. و من اینجا به عنوان مثال این رو یک بحث چلنجی میدونم که کسی که معتقد به جبره باید با دقتها و استدلالهای دقیقی بتونه اثبات کنه که این توهمه و اگر حالتی نبود توهم نبود، مرز تشخیص توهم و واقعیت، چون چیزیست که ملموسه. خب این یک نکته. و نکته علت و معلول هم استاد رفتن رودم عرض میکنم خدمت جناب ام ای که به این بحث تشریف آوردن و سایر عزیزان. من دیگه حالا پرگویی نکنم، بشنوم بعدا در خدمتون هست.
درود جناب عزیز.
درود و سلام خدمت همه دوستان عزیزان، احمد رضا و جناب ویزان عزیز و همچنین جناب آقای کاشانی، علی عزیز و سایر دوستان و مهربانوی بسیار با درایت که لطف کردن اطلاع رسانی کردن که من بتونم در خدمتون باشم.
راستی اون ویز دوم نیست و دوم نیست هایش. حالا برحال سلام.
سلام
و عرض ادب
دارم. خیلی خوش آمدید.
آیه نیزدی بد اگر صدای من قطع نشه، چون این مدام اینترنت هم میپره، اگر قطع شد به بزرگواریتون واقعا ببخشید. موضوعی سر آزمایش لیبرت هست. آره من باقی بگم آیا این موضوعی که وجود داره سر آزمایش لیبرت، در اوایل که ما میبینیم خیلی بهش استناد میشد از اینکه انسان یک موجود مجبور هست، اما همینطور که جلوتر میایم با شناختی که نسبت آگاهی پیدا میکنیم، اینکه من آگاه هستم انتخاب میکنم، و همونطور که آزمایش لیبرت نشون داد قبل از که ما آگاه بشیم به تصمیممون، نورون ها تصمیم خودشون رو گرفتن و تصمیم قبل از آگاهی ما شکیره، ما همینطور میایم جلو اشخاص مثل دنیل دنت، مثل سم هریس همچین دلیلی رو قبول ندارن. خود دنیل دنت برمیگره میگه دچار فروپاشی شده، خود سم هریس میگه که همچین نظریه رو اصلا من اشتباه کردم، بهش استناد کردم. وقتی یک نوروساینستیست، کسی که فیلسوف ذهن هم مثلا آقای دنیل درت، بهش استناد میکنن، آیا نظر شما بازم آزمایش لیبت معتبر هست؟ و نظرتون در مورد خود آگاهی چیه؟
خب
کسی به من اومده
واژه
باشه؟
کانسنسس، بله ببینید، ما دو مقوله داریم در بحث نوروساینس. یک مطلبش سلف اورننس هست، اونطور که ما میتونیم که یه آرتیفیشال اینتلیجنت یا سیستم AI بسازیم، همون هوش مصنوعی که سلف اورننس هم داشته باشه. ما الان توی بسیاری از مثلا ربات سوفیا سلف اورننس داره. سلف اورننس یعنی که خودش رو میشناسه، خودش رو تشخیص میده و میدونه که یک موجودیتی داره. ولی کانشسنس برای اون هست، یعنی خیلی بالاتره و خیلی پیچیده تره. برای اینکه حالا ما آگاهی رو بخوایم تست بکنیم، ما
دو تا
سوفیا
تست
داریم.
سلف اورننس داره؟
بله لطفا وسط صحبت من نیاییم قربان،
حتما
لطفا
اینو
وسط
ثابت کن
صحبت
برادر،
من نگی.
چشم ولی حتما اینو ثابت کن.
باشه، شما وسط صحبت من نیایید، حرفم تموم شد بعد سوالتو بپرس. عرضم به حضورتون که ما دو تا تست داریم برای اینکه بتونیم کانشسنس رو درک بکنیم. یکی میرور تست هستش و یکی هم ماشین تورینگ هستش، که ماشین تورینگ هم رو سیستم AI بیشتر چیز میکنم. چون کانشسنس یک مقوله خیلی پیچیده است و ساینس هنوز نتونسته جزئیات بیشتری رو ازش درک بکنه، فقط یک در واقع یک نگاه کلی داره، این تست هم زیاد تست هایی نیستش که بگیم معقول 100% و معقوله. حالا ما توی در واقع شامپانزه ها، در دلفین، در کلاغ، انسان، کلن گریت ایپ ها همشون به نوعی لول پایین کانشسنس رو داره. خب به لینک گروه های اسلامی، سوالتون چی بود قربان؟
بله شما گفتید که ربات سوفیا خودش رو میشناخته و میتونست خودش رو تشخیص بده و سلف اورننس داشته. اینو بر چه اساسی گفتی؟
بله
کجا خودش رو میشناخته؟
شما سلف اورننس میدین چیه قربان؟
نه ببین صراحت نمیدونم،
شما سلف
تعدادت
اورننس میدونید چیه یا نمیدونید چیه؟ اگر میدونید
نزن
سوالتون معقوله،
داد
اگر
نزن.
که نمیدونید
آروم
سوالتون معقول نیست. شما
باش.
سلف
داد نزن.
اورننس میدونید چیه یا نمیدونید چیه؟ من
نه ببین
قاطع صحبت
مشکلم با این
میکنم، قاطع
جملته، داد نزن آروم. ببین صراحتا اینو گفتی، صدات هست، گفتی که ربات سوفیا خودش رو میشناخته، عینن اینو گفتی،
سلف اورننس
عینن
شما
همین جمله رو
میدونید
گفتی.
چیه یا نمیدونید چیه؟
نه بله میدونم. الان
چیه
جواب
تعریفش
سوال رو بده،
بفهمید؟
الان یه لحظه گوش کن.
شما
از این
سلف
بعد
اورننس میدونید چیه یا
قبلی
نمیدونید
رو حل
چیه؟
نکردی هنوز، قبلی رو حل بکن بعد برو بعدی.
شما تا
وقتی اینو
زمانی
جواب
که
دادی
تعریفش
به
رو
روی
نکنی
چشم
من پاسخ
منم
شما
جواب
رو
تو رو میدم. اما نمیشه که
پاسخ
من
شما
سوال بپرسم
بعد
تو
از
سوال
جواب من.
بپرسی دوباره من سوال بپرسم سوال تو سوال میشه. ابتدا شما حل بکن اونی که من پرسیدم و بعد چشمنم در خدمتم، هر سوالی داری بپرس بدونم جوابتو میدم، ولی ابتدا حل کن سوالی که ازت پرسیدم رو. صراحتا گفتی ربات سوفیا خودش رو میشناسه، آیا همچنان بر این ادعات هستی یا اشتباه گفتی؟
شما پاسخ من رو دادید، من جواب سوال شما رو میدم.
بزرگوار
نیما جان
سوالو من پرسیدم،
من با
چرا
شما
سوال
ادامه نمیدم،
ببین
من تمایلی به ادامه صحبت با حضرت عالی ندارم،
باش
من
مشکلی نیست.
تمایلی
آقا
به
بیزدم
صحبت
شما
با
شنیدی
حضرت عالی
دیگه چی
ندارم.
گفت؟ بیزدم جان شما شنیدی دیگه چی گفت؟ فهمیدی صوتیه چی بود؟
والا آقای امی گفتن که صوفیا
آقای
خداگاهی
نیکی
داره، تو
گروه
اونجا
های
که منم
اسلامی،
میدونم مثل اینکه داره.
لطف کنید پیرامون همون مبحثی که وایس چت امشب قرار برگزار بشه گفتگو کنید تا استادی زدی خدمتتون برسن. دوستان اگر فکر میکنید بحثی ممکنه که به جدل کشیده بشه لطفا ادامه ندید، ممنونم.
آره حتما مستند صحبت بکنن، کسی نمیتونه مخالفت بکنه، مثلا بفرستن اینجا بررسی
اوکی
شده
حالا بیخیال
بنابر این ادله، اما ادعا
آقای
بشه
امین،
قطعا مخالفت پیش میاد.
آقای امین صدای منو دارید؟ من تا اینترنت هم نپریده چون متاسفانه نت میپره.
بفرمایید.
خدمتتون که شما نوازمش لیبت رو قبول دارید؟
خب بهش ایرادات زیادی گرفته شده به این آزمایش، که خب در واقع این چون که با یک سیستم انجام میشه، یه سری ایرادات بهش گرفته شده، یه حالت تقریبی نسبت بهش دارم، نه میتونم ردش بکنم نه میتونم قبولش بکنم.
یه مشکلی که وجود داره، حالا آزمایش لیبه تا اونجا که من میدونم آخرین فکت علمی که وجود داشت همین آزمایش لیبت بود که اومدن گفتن انسان مختار نیست. از طرف چیزی که صداتون نمیاد، اگه تا آقای باقری پور هستن من سریع بگم ایشون پاسخ بدن. یه چیزی که آقای دنیل دنت نقد میگیره به نظریه سازگارگرایی، نظریه سازگارگرایی نظریه بود که میگفت اگر علیت وجود داره برای هر کاری علتی وجود داره پس ما مختار نیستیم. نظریه سازگارگرایی گفت آقا تعارضی بین اراده آزاد و آگاهی وجود نداره. اینکه من طبق یک علتی انتخاب میکنم هیچ تعارضی وجود نداره. آقای دنت نقد میگیره، میگه اولا اگر میگید ما انتخاب میکنیم، من چه کسی هست که انتخاب میکنه؟ دوما آیا میتونید توضیح بدید که چگونه ما از یک انتخابی اون انتخاب رو لغو میکنیم به سمت انتخابی دیگه میریم؟ در چه صورت؟ مثلا دو تا رنگ لباس سفید هست، به سمت یکیش میرم بعد منصرف میشم میرم سمت اون دیگه در شرایط یکسان. حالا اگر آقای باقرپور هستن من خوشحال میشم ببینم این من بودن و این انتخاب به چه صورته. ممنون. آقای باقرپور صدای منو دارید شما؟
جناب کاشانی پشت فرمونن، شاید نمیتونن.
بله پشت فرمونن، فکر میکنم نتونن الان پاسخ بدن.
آقای زدی تشریف نیاوردن؟
فکر میکنم نتشون مشکل داشته، هنوز نتونستن وارد بشن. من عذرخواهی میکنم بازم.
بیزدم تو خودت سلف کانشسنس رو قبول داری؟
سلف کانشسنس؟ همچین واژه‌ای من نشنیدم.
نشنیدی؟
خودآگاهی کلمه دیگه به جاش به کار میره. اگر منظورت خود خودآگاهیه،
من منظورم دقیقا سلف کانشسنسه.
نهیدم همچین کلمه رو کنارم قرار بدم، ولی خب آره.
ببین سلف کانشسنس درجه ای از در واقع شناخت خوده. خب به بالاترین درجه که در واقع از خودت شناخت داری، در واقع میشه به زبان ساده گفت که نوعی خودآگاهی حساب میشه. و حالا ماهیت اینو میدونی در واقع چجوری باید بیان بکنی؟ مثلا آیا موجودات دیگه هم سلف کانشسنس دارن ندارن یا فقط انسان؟ اینو بررسی کردی تا حالا؟
خودآگاهی که والا دو حالت وجود داره، اینکه یا ما خودمون رو میشناسیم، یعنی یک موجودی، حالا مثلا من یه حشره رو مثال بزنم، یا یک حشره میفهمه خودش رو، خودش رو متوجه میشه که هست داره چی کاری انجام میده، یا متوجه نمیشه. اگر متوجه نشه که خودش هست وجود داره، خودش رو درک نکنه، یعنی آیا خودآگاهی هم نداره؟ مثلا شما در خواب هستید، اطلاعی اصلا شما از خواب بیدار میشید، خوابی ندیدید. من شما میپرسم دیشب آیا خودآگاهی داشتی؟ شما اصلا خواب بودی. آیا در عالم خواب هم خودآگاهی داری یا اطلاعی به اون خودآگاهی نداری؟ مثلا این دو تا موضوع نمیتونم به شما بگم آیا موجودات دیگه هم خودآگاهی دارن یا نه. شاید داشته باشن، ولی خب نه به اون چیزی که ما میشناسیم.
ببین تو الان خود جبرگرایی دیگه، درسته؟
من نه.
خب عامل این که میگی جبری وجود نداره، پس باید بگی هر معلولی حتما علتی نداره، درسته؟ یعنی علیت رو توی همین تصمیم
ما به سازگارگرایی معتقدیم. نه اگر علتی وجود داره، علت تعارضی با اراده آزاد نداره. یعنی الان اگر من میگم حامد از بوت شد لف بده برو، تو یه علت جور میکنی لف میدی میری، این علت درست جبر بر توه، ولی تعارضی هم با اراده آزاد نداره.
خب چرا تعارضی نداره؟ وقتی علتی هست، دلیلی هست، خب اون دلیل جبر بر توه دیگه.
خب اینجا دفاعشون چیه؟ دفاعشون همون آگاهیه. اون شب اتفاقا با همه آقا مسعود عزیز آقای می صحبت میکردیم، دلیلشون این بود، میگفتن که دلیل که نه،
آفرین، خودآگاهی و اصلا توهم میدونن. خب
بگم اینو یا خود آقای امی بگه، حالا علاقه داره بحث بکنه با شما یا نه. ایشون گفتن بزرگترین مشکل ذهن اگر اشتباه نکنن خوب خودشون تصدیق بکنن، بزرگترین مشکل همین آگاهی است. مشکل بزرگ ذهن همین آگاهی است. درست میگم مسعود یا اشتباه گفتم؟
نه نه اشتباه میگم. در مورد من صحبت کردی، منیت یعنی اون منه، گفتم من part problem of consciousness، یعنی بزرگترین مشکل لاینحلی که این من رو نمیتونیم هنوز تعریفش بکنیم، خود من
اصلا من رو توهم میدونن. خب آتیست، یعنی بهشون بگیم من چی هستم؟
آخه یه اتهام، من رو توهم میدونن، consciousness یه همینجوری یه چیزی رو میدونی، همینجوری یه چیزی فقط هم اومدی یه چیزی بگی دیگه، گوش نمیخوای بکنی، فقط حرف خودتون رو بزنید و برید. کی گفته که کانشسنس رو توهم میدونن یا من رو توهم میدونن؟ چه کسی همچین حرفی زده؟
سم هریس رو دوستان صحبتش رو کردن، تا حالا گفتگوهاش رو شنیدی؟
من اصلا اگر هر کسی این حرف رو زنه، من به شخص نظرم قبول ندارم.
خب میدونم قبول نداری، دارم میگم آتئیستا اینو میگن، من گفتم که خدا باورا اینو میگن. من خیر، خدا باورا هم به روح اعتقاد دارن، هم به سلف کانشسنس اعتقاد دارن، اما آتئیستا اصولا طبق تجربه بنده تا حالا که دیدم، بزرگانشون هم قولش رو شنیدم، میگن کلا توهمی بیش نیست مفهوم خداگاهی، و اون چیزیه که ما فکر میکنیم داریم. مثلا نیکلکیوب، خب سم هریس هم اینو مثال میزنه، میگه ما فکر میکنیم یه مکعب سه بعدی داریم میبینیم، در صورتی که دو بعدیه، این توهم ذهن ماست. همچین مثالی میزنه ایشون.
الان من یه موضوعی توی ذهنم هست، قاطی کردم، همونو نمیتونم متاسفانه بگم. توضیحشون اصلا هیچ کدوم یادم نیست. نمیدونم آقا مسئولیتش هست یا نه. یکی آگاهی پدیداریه، یکی آگاهی در دسترسه، که حالا من اصلا نمیدونم کدوم توضیح مال کدومه. که اگر ما به اینجا برسیم که مثلا حامد میگه که آیا موجودات دیگه، مثلا یه حشره، مگس خودشو میفهمه، آیا خودآگاهی داره، اینجا من نمیدونم این پدیداری رو باید براش استفاده بکنیم که در اون در دسترس باید براش استفاده بکنیم.
من که ببین نیماز جان، دو تا معقوله است. یکی سلف اورننس، مثلا نگا شما این ماشینایی که اتو درایو دارن، اینا با اون الگوریتمی که دارن خودشون رو یه جوری انگار تشخیص میدن و موقعی که یه مانعی جلوشون هست میپیچن یا ترمز میکنن. این یه نوعی میشه گفت که سلف اورننس روی اون AI قرار گرفته. حالا این دوستمون که میگه
بابا جان اون ربطی به خود نداره، اون محیطه.
آقا جان سلف اورننس با کانشسنس عزیز من فرق میکنه، دو تا مقوله متفاوته. بعد از دنبال این هست که کانشسنس چه موجوداتی دارن. ببین فرمودی که کانشسنس چه موجوداتی دارن، گفتم دلفین ها دارن، گریت ایپ ها، شامپانزه ها دارن، فیل ها دارن، کلی زاغ ها، کلاغ ها، اینا هم دارن این رو. ولی خب مثلا یه حشره نداره همچی چیزی رو، فقط همون میدونه که خودش هست، همین سلف اورننس.
ببین وقتی به صورت غریزی سلف رو میاری، ببین ما یه مثلا کانشسنس هم گفتم، سلف کانشسنس رو گویا اصلا نشده آقای نیما یا ویزدم. خب وقتی لفظ سلف رو میاری یعنی نسبت به خود داری میگی، خب ارتباطی با محیط نداره اون چیزی که داری توضیح میدی. میگی مثلا چه میدونم ماشینای مثلا خودران هستن، اینها خود آگاهی دارن. نه، اینا خود آگاهی ندارن، اینا طبق همون برنامه‌ای که داده شده دارن پیش میرن. اصلا هیچ درکی، هیچ استنتاجی، هیچ انتزاعی از مفهوم خود عدن ندارن. این که بگن ما میدونیم داره چه اتفاقی میفته، ما میدونیم قابلیت های درونیمون چیه، اصلا چنین چیزی مطرح نیست واسه اونها. خب یعنی از خودشون آگاه باشن؟ نه. همین مثالی هم که زدی، آگاهی از محیط پیرامونه.
ببین من حامد جان بودی درسته؟
ناصر صدا
کن. آقا ناصر، من صدای شما فکر کنم شناختم، شما کسی یه کاربری بودین که W42 یه همچی چیزی بود، درسته؟
نه منو نمیشناسی، این نیستم. حالا نمیدونم
چرا صدا
شاید حرف نمیدونم.
آره که من ازتون پرسیدم که شما توی هوش مصنوعی کار کردی، گفتی نه یه مطالعاتی داشتم در موردش، خاطرتون هست؟ حالا در حال مهم نیستی،
نمیدونم کجا حرف
زدید. ببینید سلف اورننس با اون کانشسنس فرق میکنه ها، این دوتا اصلا دوتا مقوله جداگونه از هم هستش. کانشسنس یک یه چیزیه به قول شما اون لول آخریه، اینه که همه چیز رو تشخیص میده، من خودش رو میفهمه. ببینید
نه
الان
ببین، یه
مثلا
سلف
یه آزمایشی
کانشسنس داریم،
داشتیم،
یه کانشسنس داریم. خب سلف کانشسنس رو با سلف اورس بررسی بکن.
دقیقا ببینید الان یه آزمایش بود، یه فیلی رو یه فیل بزرگی رو جلوی آینه قرار دادن و یه لکه قرمز روی گوشش گذاشتن و این متوجه شد که یه چیز غیرعادی رو گوشش هست، سعی میکرد پاک کنه، به اون میگن سلف اورنس، یعنی میفهمید، فهمش رو داشت. کانشسنس حالا یه چیزیه که
تشخیص چهره
مثلا
شرط خودآگاهیه.
چی؟ بله تو
تشخیص
میرور تست.
چهره ثابت
بله
شرط
تو میرور
خودآگاهی.
تست، ببین تو میرور تست وقتی که شما مثلا جلوی یه گوسفند وقتی آینه میذاری نمیفهمه، ولی جلوی مثلا یه دونه شامپانزه میذاری احساس میکنه که خودش رو داره میره، خودش رو میفهمه، به اون میگن سلف اورنس.
ببین این یکی از در واقع چیزهاییه که آره، یکی از پارامترهاییه که توی بررسیهاشون میارن، مثلا یه تمایزی دارن چیزهایی که انگار خودشون رو تشخیص میدن و چیزهایی که تشخیص نمیدن. اما صرف این که تو یه چهره توی ذهنت بمونه، مثلا یه درکی بکنی که در واقع چیز مثلا اون چهره تو ذهنش بمونه، خب به ماشین میتونی تصویر خودش رو مثلا بهش بدی، مثلا بگی این تصویر دیده شد، تو مثلا یه چیزی رو یه الگوریتم دیگه رو بیار بالا، مثلا یه چراغ
آفرین
قرمز
آفرین
بشه. خب
آفرین آفرین آفرین، اول جبهه
اما
گرفتی
اینا،
الان داری درست
اما
میگی.
با سلف کانشسنس،
نه
آره
عزیزم فرق میکنه، بله من که اما اول گفتم دو تا مقوله فرق میکنه، حتی گفتم ماشینی که اوتو درایو داره این رو به صورت الگوریتمی ما بهش دادیم، متوجه ابعاد خودش رو میدونه، میدونه که چه فاصله ای رو باید چیز کنه، یه دانشی انگار داره، اون دانش رو البته الگوریتمی ما بهش دادیم، به اون ای آی. اولش جبهه گرفتی ولی
انتظار
الان داری
خودش
درست
نیست،
میکنه.
دقیقا خودش انتظار نکرده،
نه
یعنی
اون که رباته،
در واقع
اون که رباته. ببین ببین ناصر جان، الان ما مثلا میخوایم یه چیزی رو بررسی کنیم، میگیم آقا طبیعت هوشمنده، یه سری واژه ها میاریم برای که مفاهیم رو بفهمیم، درسته؟ میگیم آقا طبیعت با قوانین طبیعت هوشمندانه عمل میکنه، آیا واقعا هوشمنده؟ یعنی یه موجود هوشمنده؟ خب نه، اون قوانین هوشمندانه است، از استنباط کانشسنس ما یک فعل هوشمندانه رو داره انجام میده، مثلا هم ترازو رو شما در نظر بگیری، عمل ریاضی رو جمع و انجام میده، یه عمل ریاضی رو داره انجام میده، از دید ما انگار هوشمنده، ولی خب هوش نیست، اون قانونشه.
البته اینکه طبیعت هوشمنده، حالا بینم غلط میبینم، حالا آتیست، ولی خب به هر حال داره.
خب طبیعت هوشمند هست از نظر شما یا نه؟
طبیعت نه، نمیدونم منظورت از طبیعت چیه، اگه
نه
محیط
درست داری
پیرامون
میگی، نه بگو،
نمیدونم.
نه اون نظرتو بگو، من متوجهم چی از نظر شما اون چیزی که هم تو ذهنتونه، آیا طبیعت رفتار هوشمندانه داره یا نداره؟
نه مواد و اینها رفتار چیز ندارن، هوشمندانه ندارن.
ولی استنباط هوشمندانه ازش میشه کرد، مثلا شما ترازو رو
نه
در
نه
نظر
نه
بگی عمل جمع رو انجام میده، درسته؟ یا مثلا گراویتی رو در نظر بگی، گراویتی
ببین
قوانین
اون نظمه،
مهندسی رو
خب
انجام میده.
اون
احسن،
نظمه.
پس اطلاعات، آفرین، اطلاعاتی که داخلشه ما استنباط، خب خدا رو شکر من با شما زیاد فاصله نداره، رفتار هوشمندانه داره و خیلی ها اینو به عنوان رفتار هوشمندانه میدن، در شما درست داری میگی هوشمند نیست، ولی طبق اون قوانینش ما یک استنباط رفتار هوشمندانه از قوانین طبیعت رو داریم، مثلا نیروی گراویتی.
آره ولی درست نیست، اتفاقا نمیدونم پروفسور دیو و کدومتون میشناسه، یه کلیپی گذاشته بود خیلی حرف جالبی
کیو
زد.
کی؟
پروفسور دیو یه کانال
پروفسور
داره،
دی؟
دیو،
پروفسور دی؟ دی؟
نه دیو، خب ایرانی نیست. آره
درست.
حالا هر کیه میگفت یه ده افرادی هستن سودجوان، میخوان مردم رو فریب بدن، البته منظورم شما نیست، مثال ایشونو دارم میگم. مثلا میگفت ما توی فیزیک انرژی چیز داریم، مثبت و منفی داریم، گفت ولی این انرژی مثبت و منفی که میگیم اینطوری نیست که بگیم انرژی منفیه بده این خوبه، نمیدونم این مثلا چه میدونم یه چیز شیطانی اون که یه چیز رحمانی، یه همچین چیزی نیست، این فقط یه برداره، کمتر از صفر باشه میگیم منفیه، اونور باشه مثبته، اما میگفت مثلا یه عده سوجو میان میگن این انرژی خوبه این انرژی بده، همچین اسامی روش
کاملا
میذارن
درست
که ما یه
گفتی،
درک غلطی
اصلا
بکنیم ازش.
کاملا درست،
خب
کاملا
آره،
درست گفتی. اصلا ما یه
بعد
مشکلی که
میگفتیم
داریم،
غلطه
ببین ما
بگیم.
یه مشکلی که، ببخشید ناصر جان وسط حرفت میام، اصلا یه مشکلی که هست در مورد همین انرژی منفی و مثبت و کارما و اینا، که خب ما خرافات میدونیم اینا رو. دقیقا ایشون درست میگه، احسن.
آره دارم. و مثلا بگیم ما این نظمی که میبینیم از محیط، خب به یه نحوی میبینیم نظم میده، برگردیم بگیم مثلا هوشمنده، یه مثلا عقلی این پشت مثلا داره کنترل میکنه این قضیه رو، این هم غلطه. خب ما این چیز رو ببینیم، مثلا یه نظمی ببینیم بگیم آره مثلا طبیعت هوشمنده، هوش داره طبیعت، بعد اینم به نظر من به طبع همون مثل همون غلطه. مثلا میمونه که بگیم انرژی مثبت، انرژی خوب، انرژی منفی بد، انرژی منفی، همچین چیزی میشه.
شما فرد با دانشی هستی، من اون جبهه اولیتون چرا اصلا از همون ابتدا جبهه گرفتی؟ ولی خب نظرات بسیار درستی داری میگی. خب جناب آقای ایزدی هم تشریف آوردن، البته ما که اینجا مهمانیم، ولی خب درود خدمت جناب آقای ایزدی عزیز، ببخشید ما صحبت کردیم در نبودن
سلام
شما.
ای عزیز و رفقا، ببخشید من یه لحظه بیرون بودم، شارژم تمام شد، الان در خدمتتون هستم.
زنده باشی، سخنگوی که شما هستی، بفرمایید.
ببخشید آقای ایزدی، یه چیزی تو آقای امی هستن صدای منو دارید؟ من یه چیزی الان تو ذهنم اومد سریع بگم.
بله بله
آقای زدی، علم حضوری هست، حالا آقای امی اینجا هستن، خودآگاهی و آگاهی رو، اون چیزی که میشه تبیین کرد که ما بتونیم بهش استناد کنیم اینجا، خیلی ساده تر باشه نسبت به اون موضوعاتی که وجود داره، آیا علم حضوری رو ما میتونیم به آگاهی یا خودآگاهی جوری ربطش بدیم؟ حالا
بله
الان یه دو تا
میتونیم،
موضوع میمونه، اگه آشنایت دارید با خودآگاهی و آگاهی، حالا ببینیم چجوری میشه ربطش داد.
بله. ارتباطش با جبر و اختیار چی بود؟
اختیارش ربطش اینه، وقتی که ما از انتخاب و اراده آزاد داریم صحبت میکنیم، لزوما مجبوریم که آقا ما یه جوری استناد بکنیم به اون چیزهایی که در ذهن وجود داره، حالا هم از آگاهی، خودآگاهی و هر چیز دیگه ای، که ما بتونیم اون اراده آزاد رو تعریف بکنیم. شما سراغ فلسفه‌ای که توی ذهن در غرب کار میکنن برید، مدام از آگاهی و خودآگاهی استفاده میکنن، این اگر استفاده نکنن که بحث خیلی راکت میشه. به همین علت ما از شما میپرسم که علم حضوری ربطش به اراده آزاد چیه؟ ربطش به آگاهی و خودآگاهی چیه؟ چون من نگاه میکردم از فلاسفه مختلف، اینا مثل سهروردی و ملا صدرا و نمیدونم یکی بود فارابی، از اینها استفاده کرده، چیزهای عجیب و غریبی که حالا اصلا نمیشد بخونی، هم از دکارت، و گفتم حالا شاید از فلسفه اسلامی اینا دارن استناد میکنن، شاید علم حضوری هم توش باشه.
درست. ببینید رفقا، من دو تا مطلب رو ابتدا عرض کنم. ام ای عزیزم خیلی خوش آمدید. ببینید، حدودا 5 نکته کلی رو نسبت به جبر و اختیار گفتیم. من 2 نکتهش رو میخوام خیلی تاکید کنم روش، بعد بریم سراغ این بحث شما. نکته اول، همونجوری که احمد رضای عزیزم اشاره کرد، تعریف جبر و اختیار و تفکیک این دوتا از هم، یعنی کجا میگیم جبر، کجا میگیم اختیار، این خیلی مهمه. 2، من معتقدم که جبر و اختیار نتیجه عملی نداره، صرفا در فضای نظریه. حالا اگر نتیجه عملی داره دوستان بگید. مثلا نیما اینجا معتقده که ما مطلقا مجبوریم، من در نقطه مقابل معتقدم که مطلقا مختاریم. فرض کنیم، فرض کنیم، چون من اعتقادم رو گفتم، من قائل به جبرگرایی نسبی هستم، یعنی مثلا 90% جبر، 10% اختیار. حالا فرض کنیم من مطلقا قائل به مختاریتم، نیما مطلقا معتقد به مجبوریت. تفاوت اینها در نتیجه چیه؟ نیما یه جور دیگه زندگی میکنه، من یه جور دیگه. مثلا نیما ازدواج میکنه، من ازدواج نمیکنم، یا به عکس، نیما مثلا میمیره، من نمیمیرم. نیما تلاش میکنه برای امرار معاش، من نمیکنم. اینو دوست دارم دوستان نسبت به این دو مطلب نظرشون رو بگن که به نظر من راه حل نزاع و دعوا جبر و اختیار همینه که چه نتیجه عملی داره.
چرا
بله،
اثر داشت؟
اعتقاد به خدا و عدم اعتقاد به خدا هم نتیجه عملی داره هم نتیجه نظری. اعتقاد به معاد و عدم اعتقاد به معاد هم نتیجه عملی داره هم نتیجه نظری. اما جبر و اختیار چی؟ ما الان در علمای اسلامی داریم خیلی ها جبرگرا بودن، مثل اشاعره، در اهل سنت، در اهل تسنن، و مثل آخوند خراسانی در تشیع. البته نسبت مرحوم آخوند خراسانی یکم اختلاف نظر هست، اما فرضاً آخوند خراسانی جبرگرا بود. خب آیا آخوند خراسانی خدا رو انکار کرد، معاد رو انکار کرد، رسالت رو انکار کرد، بهشت و جهنم رو انکار کرد، پاداش و جزا رو انکار کرد؟ نه. دوست دارم دوستان نسبت به این دو مطلب نظرشون رو بگن، بعد حالا بریم رو اون بحث اختیار و اختیار آزاد و حوزه حضوری
آقای
که
زدی.
نیما
میشه
و
بفرمایید، معذرت میخوام، میشه بفرمایید حالا چرا فرق قائل میشید بین این دوتا موضوعی که گفتید؟ اینجا میگید باور و عدم باور به معاد هم جنبه نظری داره هم جنبه عملی، چرا در مورد جبر و اختیار همچین عقیده ای ندارید شما؟ چرا فرق قائل شدید؟
چون من دیدم که چه جبرگرا چه اختیارگرا هر دو دارن یه جور عمل میکنن، یعنی نتیجهشون رو تجربتاً دیدم که تفاوتی نیست.
وای زدی، من یه مخالفتی دارم، خواستید کوتاه بگم مخالفتمو، دلیلمم بگم.
به این دو تا مطلب بودا، یکی تفکیک جبر و اختیار، یعنی شما کجا میگید جبر حاکمه، کجا میگید اختیار. یه مطلب. مطلب دوم، نتیجه جبرگرایی مطلق، نه نسبی ها، وگرنه تو نسبی که بحث نیست.
میدونم.
و نتیجه اختیارگرایی مطلق چیه در عمل؟
بله. ببینید توی جهانبینی قطعا اثر داره. خب این که بگیم یکی کسی مثلا کاملا جبری میدونه زندگیش رو و یکی کاملا در واقع اختیار خودش رو دخیل میدونه، کسی که کاملا جبرگراست طبعا یه خطاکار رو، کسی که مرتکب یه خطایی شده، اون همه در واقع جبرگراه، اون همه ملامتش نمیکنه، میگه جبر محیط بوده و مثلا هیچ وقت نمیاد حکم قتل رو بده، هیچ وقت نمیاد یه حکمی بده که مثلا اون از جامعه حذف بکنه یا همچین احکامی. اما خب یه شخصی که اختیار رو کاملا دخیل میدونه، خب طبعا توی قانون گذاریش هم این اثر بده. بعد اینکه میگید من خودم مثلا طبق تجربه شخصی که دیدم فرقی ندارن با هم، این به این استدلال میگن استدلال سابجکتیو. خب بر اساس درک خودتون نمیتونید مثلا بیایید یه ادعایی رو مطرح بکنید بگید دلیلم اینه چون من آقای ایزدی اینطوری تجربه کردم. این تجربه شماست، یکی دیگه ممکنه یه تجربه دیگه داشته باشه. و اتفاقا من دیدم جبرگراها معمولا میگن هی جبر، خب خیلی شخصی که خطا کرده رو ملامت نمیکنن، میگن ببریدش بشه روانشناس، ببرید فلان بشه، ولی کسی که اختیار رو قبول داره معمولا عقوبت سنگین تری در مقابل رد کردن خط قرمز بیان میکنه. همین.
با مطلب اولتون من کاملا مخالفم. خطاکار جبران خطا کرده، منم جبران مجازاتش میکنم. مشکل کجاست؟ من قاضیم، تو محکمه نشستم، یکی رو آوردن گفتن این جبران خطا کرده، منم حکم میکنم جبران مجازاتش میکنم.
خب جبر رو باید حل کنیم، مثلا جبر
رو میگه باید جبر حل کنیم؟ کی میگه این تحت یه شرایطی مجبور شد که گناه کنه مجازات کنه، منم مجبورم مجازاتش کنم؟ مثلا یه مثال بزنم، فرض کن مریض، شخصی که مریضه معصیت مثل مریضیه، خودش که نخواست مریض بشه، شرایط محیطی درونی بیرونی همه باعث شد که بیمار بشه، بس این جبران شد مریض. منم جبران میخوابونم سوزن بهش میزنم، میخوابونم شکمشو میشکافم، عملش میکنم. مشکل کجا بود؟
مریضی نه، مثلا یه متجاوز. خب کسی که مثلا یه همچین شخصیتی،
متجاوز مثل حیوان، یه حیوانی الان میاد تو شهر آشوب میکنه، میشه شهرآشوب. حیوان که اختیار نداشت، جبران اومد. منم جبران میگیرم، مجازاتش میکنم، میندازمش توی قفس.
خب جبرگره ها میگن جبر رو باید حل کنیم، میگن مثلا این که یه محیط بدی بزرگ شده،
اشتباه
بد
میگم.
تربیت شده، از نظر روانی به مشکل خورده، این باید بره یه مدت توی یه جایی بستری بشه، مشکلاتش حل بشه، آزاد بشه. اما کسی که اختیار گراست، من بعضا دیدم احکام متفاوتی مثلا بیان میکنه، میگه نه کلا اینو بگیرید مثلا فلان حکم در رابطه باشه اجرا بکنید و
ببین،
این
همون
قضیه،
کسی
چون
که
میگه اختیار خودش
جبران
بده.
خطا کرده، ببین اون کسی که جبران خطا کرده، ببخشید اختیارا خطا کرده، یا جبران گفتید کسی که جبرگراست، میگه اون کسی که خطاکاره رو باید روانکاویش کرد، روانشناسیش کرد، درسته؟ درمانش کرد. اینو میگه.
حالا جبر ذهنیش رو حل کنن. بله
خب بگه اون کسی هم که اختیاره، همینو میگه، این با اختیارش یه سری
میگه
خطاها
خب یه
کرد
زمان
که جبران اجازه بدید،
معتقد به
اجازه،
اختیار
این با
میگه
اختیارش، ببینید این با اختیارش جبران یه خطاهایی کرد که جب، ببخشید، این با اختیارش یه سری خطاها کرد که جبران یه سری نتایج بهش حاصل شد، چون نتیجه که جبریه، بس ما رو نتیجه که نیست. کدوم اختیارگرا گفته نتیجه هم اختیاریه؟ من اختیار دارم کبریت و آتیش بندازم توی انبار کاه. حالا اختیارم دارم بگم نه، میخوام اراده کنم نسوزه. خیر، نتیجه جبریه. پس بحث ما تو نتائج نیست. چه جبرگرا، چه اختیارگرا نتیجه رو جبران میپذیره. بحث ما رو مقدمات.
ببینیم.
بله، بفرمایید.
خدمت آقای ایزدی، نکته ببینین اینطوری نیستش. ما گاهی اوقات تو جهانبینی مثلا میگین یه نفری هستش که تو جهانبینیش مشکل نداره، اعتقاد به خدا و تا معادم پذیرفته، ولی خب حالا جبری باشه یا همینطور هیچ، این تناقض در جهانبینیش به وجود میاره. ببینیم بالاخره ما خدا رو عادل میدانیم و نمیدانیم. اگر عادل میدانیم، حالا فرض کنید که یک نفر تو این جریان میشه به جبر شمر و یک نفر هم میشه امام حسین، شمری میاد سر امام حسین رو میزنه، یعنی یک فردی که نگاه میکنیم که بدترین افراد سر یک نفر آدمی که بسیار خوبه میزنه. خب بعد چطور میشه این جریان شمر؟ این شمر هم میگه ما میره دوزخ، میگه بله میره تو دوزخ، برزخ هم میره، اون دنیا هم میره، عذاب میبینه، میگه بله عذاب میبینه، واقعا میسوزه، درد داره، متوجه میشه. خب بعد اینجا ما بیام بگیم آقا هر دوتا هم جبره، خب این خدا چه خدای عادلی هستش که جریان جبر اومده رقم زده، بعدش هم یکی به جبر شده، خود امام حسین تو بهشت
جهنمی؟
داره لذت میبره، یکی هم تو دوزخ در اوج عذاب، واقعا عذاب هم داره متوجه میشه، یعنی واقعا حس میکنه این عذاب. و یه وقت ما میگیم که میره دوزخ، اونم از آتش لذت میبره، مختلف لذت میبرم، باز یک فرمایش دیگه یه، ولی اونم واقعا عذاب میاد میبینه. بعد خب حالا ببینیم که اینجا این چه خدایی هستش که عدالت اون میره زیر سوال. بعدش هم به علاوه اصلا دیگه دینی باقی نمیمونه، به خاطر اینکه در بحث دین میگیم آقا ارسال رسول، انزال کتب برای فردی که جبر باشه اصلا معنا نداره، که انبیا بیاد، کتاب آسمانی بیاد، تکلیف بیاد، امر بیاد، نهی بیاد، تهدید بیاد، وعده بهشت بیاد، تهدید بر دوزخ بیاد، اینا چه معنا میده؟ اصلا ارسال رسول و انزال کتب و بهشت و دوزخ و تمام اینا میشه لغو و بیوده. بعد اینجا وقتی که جبرگرا باشه، تناقض در جهان بینیش به وجود میاره. حالا اولین اشکالی که وارد میشه یه نفر جبرگرا باشه، بعد شما میگین که تو جهان بینیش هم هیچ مشکل نداشته باشه. چرا؟ قطعا این تهافت و تناقض بین اینها به وجود میاد. این در بعد نظریش، در بعد عملیش هم وقتی نگاه بکنیم، اگه واقعا یه نفر اعتقاد به جبر داشته باشه، دیگه خیلی از مسائل میره زیر سوال، یعنی تلاش یه وقت قفلت میکنه، قائل به جبر قفلت میکنه در کنش هایی که روزانه انجام میده، این بله. اما توجه به جبر داشته باشه، این که همت داشته باشه، کوشش داشته باشه، به سمت خوبی ها بخواد طی بکنه به سمت کمال بخواد زندگیشو هدایت بکنه، اینها دیگه معنی نداره دیگه، اصلا معنا نداره که دست و پا بخواد بزنه این فرد. یا مثلا فرض بکنیم برای یک دیندار اینکه آقا من بخوام یه آدم خوبی باشم، یه آدم متقی باشم، یه آدم سالمی باشم، خب من که اگر بدونم که از اول برای من مور خورده و یا بهشتی هم یا جهنمی و تمام کنش های منم به جبره، معنا نداره که بخواد لذت هایی که مثلا در دین حرام دانسته اینها رو زیر پای خودش بذاره، اینها رو میگه انجام میدم، اتفاقا اختزاش همینه. پس ببینین چه در بعد نظری تناقض در جهان بینیش به وجود میاد که این به نظر من از دومی خیلی مهمتره، یعنی همه چی به هم میریزه. دومی هم اگر توجه به جریان جبر داشته باشه به نظر من جلوی خیلی از مسائل چون کمال و تزکیه نفس و تلاش و کوشش و همت و اینا دیگه به نظر من معنایی نداره.
استاد نکات خیلی خوبی فرمودید. من با اجازه امی جان عذر میخوام دو تا نکته کوتاه بگم بعد یادتون باشه بفرمایید شما امی. سوال اولی که پیش میاد اینه، مثلا شما فرض کنید استاد کاشانی با یک جبرگرا مواجه شدید، میگید که خب اگر اینجور باشه عدالت الهی چی میشه؟ مثلا جبرگرا باشیم، اون مشکل اصلی که اول باید حل بشه اینه، شما با جبر یعنی جبران اعتقاد به عدالت الهی دارید یا اختیاراً؟ جبرگرا میگه من قالب عدالت الهی ام، اما جبران جبری هم که میگه نه یعنی دوست ندارم و اما مجبور زکی داره میزنه، نه اتفاقاً اون مسئله لذتی هم که گفتید با جبر قابل توجیهه. من جبران یعنی تحت یک شرایطی که در رابطه علیت و معلولیت هستن، کنش ها و واکنش ها، تز و آنتی تز ها، معتقدم به عدالت الهی و لذتم میبرم از زندگی با همین جبر. بله اگر جبر منظور این باشه که زور پشتشه، یعنی اسلحه گرفتن پشتش، اکراه، اونو من اجبار بهش نمیگم، بهش میگم اکراه. در اکراه لذت نیست، پاداش و جزا هم خیلی عادلانه نیست. مثلا شمر اسلحه ماشه گذاشتن رو شقیقش، میگم برو سید شهدا رو سرش رو از بدن جدا کن، اونم شمشیر میکشه جدا میکنه. این اگر بخواد بره جهنم عدالت الهی ساقط شد. چرا؟ چون اکراه بود. اما اون کسی که اجبارگراست یا جبرگراست مثل اون کسی نیست که ماشه رو شقیقش گذاشتن، میگه من تحت یک شرایطی که تز و آنتی تز، کنش و واکنش، علیت و معلولیت فرگشته، این نتیجه رو گرفتم که باید سر سید شهدا رو ببرم و لذتم میبرم، کسی منو زور نکرد و اگر بردنش جهنم میتونه اعتراض نکنه.
ببینین اینجا اگر نگاه یک دیندار داری شما صحبت میکنی یا نگاه کسی که دین نداره، یک به یک باید وارد بشیم. اول شما مثال زدیم، مثل شخصی مثل صاحب کفایه که قائل به جبره، حالا فرض بکنیم ایشان قائل به جبره و قائل به تمام مسائل هم هستش. ببینین نکته سر اینجایی که این تناقض به وجود میاره بین اعتقادات این فرد. مثلا ببینیم ما در دین ما صراحتا آورده که اگر شما یک نفر رو بکشی، یک بیگناه رو بکشی، تو مستحق عذاب الهی هستی. حالا بنده با آقای ایزدی درگیر میشم، آقای ایزدی منو ناراحت میکنه، منم چه کار میکنم؟ اسلحه رو در میارم، ایشونو میخوام بکشم. حالا میتونم شما رو بکشم؟ بگم آقا نه، اصلا این جبر بوده، آقای ایزدی در شرایط منو قرار داد، منم ماشه رو کشیدم و شلیک کردم. خب آیا شما نمیتونید توجه بکنی به گزارای دینی؟ گزارای دینی، در گزارای دینی ما بحث اختیار مطرح شده. اینا برای چی داره میگه که در روایات ما اگه نفسی رو بکشی مستحق عذاب هستی؟ چرا؟ این برای چی؟ که اگه بحث جبر دیگه حرفا معنا نداره، دیگه توبیخ معنا نداره، دیگه عذاب معنا نداره، اینا ما باید جمع بکنیم دیگه. اینکه انبیا بیان همه تلاش و کوشش بکنن تو این مسیر خودشون هم شهید بشن معنا نداره، کتاب آسمانی معنا. اصلا من و شما با هم دیگه بحث بکنیم به خاطر که یک هدایتی بخواد برسه، یک مسئله بخواد روشن بشه، اصلا دیالوگ دیگه معنا نداره. تو به خاطر که همون چیزی که نوشته شده، همون چیزی که مقدر شده، همون چیزی که جبری که در تمام افعال من و کنش ها، حتی کلماتی که الان از دهان من داره خارج میشه، همه به جبره دیگه. قانع کردن دو نفر هیچ معنایی نداره. خب بعد ببینین طرف نگاه میکنه، ببینین که تناقض برای یه دیندار دارم عرض میکنم ها، با توجه به گزاره های دینی ما، گزاره های دینی ما بر اساس اختیار عبد منسجم شده، گزاره های دینی ما بهشت و دوزخ و با توجه به اراده عبد و مسئله تکلیف و اینها نوشته شده، اصلا دیگه هیچی باقی نمیمونه. یعنی برای یک نفر مسلمانی که قائل به جبر هستش، این باید اسلام رو ببوسه بذاره کنار، هر دینی رو، هر دینی رو باید ببوسه بذاره کنار، چون دین یک ایدئولوژی و باید و نباید هایی رو مطرح کرده و باید و نباید ها متوقف به اختیار عبده. لذا این یک تناقضی برای یک دیندار اینجا مطرح میشه. اما یه نفری که در حساب بکنیم که دینم نداره، خدا رو قبول داره فرض بکنیم، خدا رو که قبول داره، آیا خدا رو عادل میداند یا نمیداند؟ خدا رو یه وقت ظالم میداند. اگر ظالم میداند که اون دیگه خدا نیستش. لذا برهان شرم که یک آتیست استفاده میکنه بر انکار خدا چرا؟ میگه شر، شر رو میرسونه به خدا، میگه خدا با شر، شر با عدالت او در تعارض هستش، پس خدایی نیستش. پس اون کسی هم که دینی نداره ولی اعتقاد به وجود خدا داره، خدای عادل رو قبول داره، خدای عادل رو میپذیره. خب وقتی خدای عادل باشه، عدالت خداوند اقتضاش بر اینه که اگر چنانچه مسائلی باشه، بحثهایی باشه، به همون حسن و قبح عقلی خودش مکلف باشه، به همون اندازه خودش حسن و قبح عقلی، یعنی به عقل خودش میاد، به خیانت بده، ظلم بده، عدالت خوبه، به همین طریق اخلاق رعایت میکنه، یعنی انسانی معاش میکنه، این همه برای چی؟ متوقفه به چه مسئله‌ای؟ به عدالت خداونده. یعنی کار برای خدا میاد انجام میده. یعنی آتیست کار به خاطر خود نفس اخلاق میاد انجام میده. یک خدا باور، هم اخلاق هم خدا، هر دوتا رو لحاظ میکنه. خب ببینید اینجا هم نمیتونه بحث جبر رو بپذیره، خدای عادل به این صورت. یه وقت یه بحثی رو داریم میکنیم، یک آتیست اصلا خدا هم اعتقاد نداره، این به وجدان خودش بیاد رجوع بکنه، وجدان خودش، آقا میدونه که من الان میتونم این کارو بکنم، میتونم این کارو ترک بکنم، به وجدان خودش میتونه اینو درک بکنه، اصلا خدایی هم نباشه. اینکه آقا من میتونم اینو بکنم یا اینو نکنم یا اینو ترک بکنم یا اینو انجام بدم، الان هر کاری میتونم انجام بدم، این دلیل بر اختیار منه. حالا مگه ای که باز از جهات ساینس و جهات دیگه باز ذهن اون درگیر بشه، اونم باز با توجه به وجدانش نیست، خواه جای دیگه بخواد تأثیر رو وجدانش بذاره، او بحث دیگه. اما یه آتیست در بد و قضیه وقتی نگاه میکنه، آقا میفهمم که آقا من اینطوری هم، من خدا رو تو رو دارم انکار میکنم، اصلا مبارزه میکنم با خدا، با دین دارم مبارزه میکنم، دارم فعالیت میکنم، همین فعالیت های من دلیل بر همین انکار وجود من، انکار وجود خدا دلیل بر اختیار منه. یعنی اینم نمیتونه فرد انکار بکنه، الا اینکه با در جهاتی که واقعا اگر علم قطعی باشه چنین چیزی رو بخواد اثبات بکنه، باز اونجا تعارض بین وجدان اون به وجود میادش با اون علمی که در نظر باید بگیره، فرض قطعیت او یه جور دیگه جواب بدیم بشه. پس ببینین این در مسائل ذهنی و جهانشناسی و هستی شناسی این 100% تأثیر داره. حالا اگر وارد جهات دیگه بشیم، وارد جهات عملی بشیم، واقعا یک نفر توجه به اختیار و جبر، جبر و اختیار رو درست بفهمه و توجه داشته باشه، یک جبرگرا یک کسی که دیگه معنا نداره دست و پا بزنه برای کمالگرایی، اصلا معنا نداره. کمالگرا، کمالگرایی، همت، تلاش، کوشش متوقف بر این که من میتوانم سرنوشت خودم رو تغییر بدهم، من میتوانم منشأ اثر باشم، اما به تمام اینها رو بگه من هیچ تأثیری ندارم، یکی دیگه داره برای من نتیجه میگیره، این دست و پا زدن دیگه معنا نداره. الا اینکه بله این حرفا رو میگه، در عمل چیه؟ نگاه اختیاری رو داره، یعنی غافل از نگاه جهان شناسی خودش نسبت به جهان. در عمل یک فردیه که با اختیار جریان رو پیش میبره.
بله، من یه سری انقلتا و بحثا هست که حالا بعد از آقای ام ای یا یک شب دیگه استاد دوست دارم این بحث رو دنبال کنیم با هم، چون من معتقدم همینجوری که جبرگرا
خواهش
میتونه در
میکنم.
مجازات
بدون
دنیوی، بله
بله خیلی هم خوبه، این بحث مهمیه دیگه، توی بحث جبر اختیار هر چی بحث بکنی بحث کاربردیه، برای هر کسی پاسخ میده. منم من میگم چون داریم بحث میکنیم نگاه خودم رو دارم عرض میکنم، و ممکنه خیلی از دوستان بگن آقا ما نگاه دیگه ای داریم، و محترم من نگاه خودم رو دارم عرض میکنم و برای این نگاه خودم برهان دارم اقامه میکنم. خب دوستانم توقع میره که اگر چنانچه این نگاه منو مخالفش هستن باید براهین منو باطل بکنن.
حالا یعنی اعتقاد من اینه که همین جوری که جبر و اختیار رو، یعنی جبرگرایی رو، میشه در مجازات دنیایی توجیه کرد، او مثالی که مثلا زدم یه حیوان یا یه انسان زمانی که داره هنجار شکنی میکنه جبرم، منم جبرم میگیرمش میندازمش زندان، یا جبران چاقوی جراحی به سینش میذارم و میشکافم شکمش رو، همینجور هم من قائلم که میشه اون پاداش و جزای اخروی رو که خدا حاکمه و ما محکوم، با نگاه جبرگرایانه توجیه کرد. مگر اینکه این نگاه جبرگرایانه رو توی مجازات های دنیاوی هم نتونیم توجیه کنیم، اون موقع من معتقدم که بله توی آخرت هم نمیتونیم.
نگاه حضرت عالی رو شما نگاه کنین، در خود مجازات هم وقتی لحاظ بکنی همینه دیگه، این متوقف به اختیاره، یعنی چی؟ یه قاضی میاد حکم میده، یک بر اساس ضوابطی هم میاد حکم میده، باز در این که حکم عادلانه بده حکم ظالمانه بده اختیار داره دیگه. شما میبینید گاه مثلا میبینیم که من قاضی گاهی اوقات پام پام میلغزه، رشوه میگیرم یا رشوه میگیرم و حکم خلاف واقع دارم میدم، میتونم هم رشوه نگیرم، گویا این نفس و عقل من درگیره با هم دیگه، این کارو بکنم این کارو نکنم این کارو بکنم این کارو، این همین دلیل برای که من دارم هی پردازش میکنم، دارم نیستنجم بالاخره رشوه بگیرم یا لحاظ بکنم حقانیت و عدالت و چنین و چنانو.
یعنی اون جبرگرا ممکنه بگه تمام این کنش‌ها و واکنش‌های شما، درگیری‌های شما جبریه، چرا اینجور نتونیم بگیم؟ یعنی اون زمانی که قاضی حکم می‌کنه به الف جبران حکم کرد، آنجایی هم که حکم می‌کنه به ب جبران حکم کرد. این جبر به چه معنا؟ به این معنا که تحت یک سری عوامل و علل، علت‌ها که رابطه میان علت و معلول هم ضرورت این کارو کرد، و ضرورت رو با جبر بیشتر میشه.
ببینید بحث ضرورت علی و معلولی او یک نگاه دیگه ایه. ما فعلا وارد او بحثا نمیخوام بشیم، او یه بحث دیگه ایه. ما میتوانیم اصل علیت رو بپذیریم، اما اصل ضرورت به این معنایی که موجب جبر میشه، جبر
آها.
علی میشه، اینو نپذیریم. میشه که
اینو
به
اگر
تعبیری که خیلی ها گفتن که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، من اعتقاد به این ندارم، میگم اشیاء ما لم یوجد لم یجد، بحث فلسفیه، این بحث رو میشه بحث کرد، این بحث دیگه. اما ما همون فرد دزدم که قاعده به جبره، دزدی که کرده ما به اختیاره، وقتی میبینه میگیرنش هم ناراحت میشه، دنبال واسطه هم هستش که خودش رو تبرئه بکنه، قاضی هم که حکم میده بازم چه کار میکنه؟ بازم میبینه از حکم عادلانه او به هم میریزه، زندانم که میره دنبال راه، بله دنبال اینه که راهی که فرار، یعنی تمام اینها نگاه بکنین شما میگین، ولی به تمام همون کسی که فقط شعار داده جبر، اما لحظه به لحظه با اصل اختیار داره پیش میره، چه حاله های درونی خودش، ترس خودش، مسائل مختلف، چه تصمیم هایی که میخواد بگیره، چه قاضیش چه دوستش.
درست، چون اون کسی که نگاه جبرگرایانه داره میگه که این اجبار حاکمه در جهان ایجاب میکند که من تلاش کنم برای فرار، که من بترسم از سرقت، بترسم از مجازات، اگرم مجازات شدم دنبال واسطه باشم. یعنی تمام این نظام جهان رو که ایجاب کرد که این شخص این کار رو بکنه رو تحت جو اجبار توجیه میکنه. یعنی من مجبورم جوری تعبیه شدم
شما
که بترسم، جوری تعبیه شدم
خب
که
اینو شما
اگر رفتم
میبینید،
زندان فرار کنم،
ببینید
جوری برنامه ریزی شدم
ببینید
که
اینو میبینید
برای
اینجا.
آیندهام تلاش کنم.
شما اگه قائل به جبر واقعا باشی، مثل یک بازی کامپیوتری که نگاه میکنی که یک نفری رو شما داری هدایت میکنی، ضربه میزنی، این کار شما منزله اوی، کسی دیگه ای داره شما رو میچرخونه دیگه. این سری تصمیماتی که بخوای بگیری و دست و پا بزنی، اگر واقعا اون جبر رو در عمل بخوای پیاده بکنی، هیچ معنی نداره. و ما بحث سر اینه که همون کسی هم میگه جبر جبر جبر، اما تو زندگی شخصی خودش به صورت اختیاری و ارادی داره کارو پیش میبره. عرض من اینه که اگر چنانچه توجه به اون عقیده جبرآمیز خودش داشته باشه در کنش‌های خودش، اون قطعاً تأثیر داره. مشکل سره که ترجیح میده غافل باشه یا یادش میره و زندگیش بر اساس اختیار کارو پیش میبره.
درست.
زدی من یه مثال وسط میزنم، مثال نقض خود، ببینم میتونی اینو حلش بکنی.
آقای ام ای هم مثل اینکه صحبتی داشتن، آقای
آره
علی
بعد ایشون
خواهد بعد از ایشون بفرم. امی جان بفرما شما.
درود خدمت جناب آقای کاشانی عزیز. ام فکر میکنم من اون موقع که خدمتون اراده عرض کردم نمیتونستین صحبت کنیم. من مجددا سلام و درود میگم خدمت شما. جناب کاشانی، شما مسئله علیت رو آوردین تو فلسفه و جدا کردی. الیت یه چیزی که تجربه میکنیم هر روز و شب، ما الیت رو تجربه میکنیم. من یک سوالی داشتم من خدمتتون، آیا الیت با مسئله جبر و اختیار جدا از هم هستن یا با هم همزمان هستن؟ لطفا پاسخ کوتاه بدید که من سوالم شکل بگیرم.
الیت دو نگاه داریم. یه وقت در الیت ضرورت الی رو دارین شما برای من مطرح میکنید، نه هر پدیده ای مثلا نیازمند به پدید آورنده داره، یا تغییراتی که در وجود من هستش در حال وابسته به غیر هستش. اما بحث سر اینه که اون اراده ای که از من صادر میشه، فعلی که از من صادر میشه، آیا علتش غیر منه یا منه؟ تحت تأثیر غیرت، اما علتش به من برمیگرده. منه که راست میگم، منه که دروغ میگم، منه که خوبم، منه که بدم، منه که جنایت میکنم، منه که خدمت میکنم. اون علتش به من برمیگرده. ممکنه عوامل دیگه ای هم باشه، منو تحت شعاع قرار بده، تحت فشار قرار بده، اما تصمیم آخری رو من دارم بگیرم. علت به من، من علت هستم، نه غیر من، که بعدن بخوام با توجه به ضرورت علی و معلولی اینو ربطش بدیم و قائل به جبر باشیم.
جناب کاشانی، زمانی که ما یک سنگی رو پرتاب میکنیم و به یک شیشه که حالا شیشه معمولی هستش، این شیشه میشکنه، یعنی به جبر اون علیت اون شیشه خواهد شکست. شما فهمیدید که یک معنی هست که اون معنی انتخاب میکنه. من میخوام یک توضیح رو بدم، البته من یه جای دیگه این صحبت هم کردم. شما دو کفه ترازو رو در نظر بگیرید که در نهایتش اون کفه ترازویی که سنگین تر هست باعث میشه که ما یک کنش و واکنشی انجام بدیم، و این کفه ترازو با علیت های جبری پر خواهد شد و در نهایتش شما، مغز شما از نظر نوروساینس میگه که مغز شما در قسمتی که میخواد جاج کنه یا قضاوت کنه، اون منیته که من از حالا نمیدونم شما تشریف داشتید یا نه، که یک مشکل بزرگ برای خودآگاهی هستش، اون استنباط این رو میکنه که در زمانی که داره پروسس میکنه اون عوامل رو و اون سنگین تره رو مجبور میشه انتخاب کنه، اونجا فکر میکنه که اون قضیه باعث اختیار شده. حالا ما نمیتونیم، از نظر بنده ما نمیتونیم که مسئله جبر و اختیار رو از علیت جدا بکنیم، چون عوامل بیرونی و درونی باعث میشه که شما یک فعلی رو انجام بدید یا ندید. شما در حال رانندگی بودید و این گروه تشکیل شد، این وحشت تشکیل شد و در حال صحبت بودید، قطعا خیلی جاها میخواستین صحبت بکنید و نتونستین صحبت بکنید. چه چیزی باعث شد؟ این که شما به قوانین رانندگی احترام گذاشتید و گفتید که حواسم من به رانندگی باشه، ایمنی خودتون براتون مهم بوده. همه این عوامل جبری دست به دست هم داد که شما مایکتون رو باز نکنید و صحبت بکنید. ولی الان در یک جایی هستین که اون عوامل دیگه نیست و عوامل بالاتری که اینکه دوست دارین صحبت بکنید، اینکه در ذهنتون هست که من میتونم از این طریق یک وحشت خوب برگزار کنم، میتونم چند نفر رو هدایت کنم، میتونم آموزش بدم، همه اینها باعث میشه که شما مایکتون رو الان باز کنید و خودتون رو در یک موقعیت قرار بدید که بتونید صحبت بکنید. پس ما نمیتونیم علیتی رو که جبر هم پشت این علیت هست، مثل شکستن اون شیشه، از قضیه جبر و اختیار جدا بکنیم. حالا عواملی که در ذهن ما هستش، حالا آقای ایزدی داشتن یه بحث و یه جای جالبی میبردن که خب این که نتیجه رو ما جدا بکنیم و بیایم به قبل‌تر از اون قسمتی که ما میخوایم حالا جبر و اختیار رو به عنوان یک انسان ببینیم که ما مختار هستیم یا یک موجود مجبور هستیم، داشتن اونجا رو بررسی میکردن. شما مثال خوبی زدید، مثال شمر و امام حسین رو زدید. شما باید در ذهن شمر برید و ببینید چه عوامل جبری و چه عواملی کفه اون ترازو رو سنگین تر کرده که بخواد سر ایشون رو ببره و چه عواملی باعث شد که هور از سپاه یزید خارج بشه و بیاد بر سپاه امام حسین قرار بگیره. همه اینها عواملی، همون شما هم کفه ترازو رو باز در نظر بگیرید که اون کفه‌ای که علیت‌های سنگین‌تری داخلش هستش باعث میشه که اون فرد در زمان پروسس کردن که خیلی کوتاه هم ممکنه باشه، اون زمان پروسس کردن خیلی کوتاه باشه، اونجا شما احساس بکنی که دارید یکی رو انتخاب میکنید. در واقع اون مطلبی رو، اون کنشی رو انتخاب میکنید که با تمایلات شما، با خواسته های شما و با اون کفه ترازوی شما سازگارتر هست و به تمایل شما هست. یعنی اون جبر شما رو نزدیکتر میکنه به اون قضیه. حالا نمیدونم من سوالم رو خوب مطرح کردم یا نه. به نظرم ما نباید علیت رو جانم
من فرمایش شما رو سالها از دوستان این بحث رو من شنیدم، خوبم شما گفتید. یعنی شما در بعضی فرمایشاتون کاملا درست، جبر رو من پذیرفتم، پرتاب سنگ و سنگ مجبوره به شیشه بخوره، شیشه هم بشکنه. ما دو جور فاعل داریم، یک فاعل موجب داریم، یک فاعل مختار داریم. فاعل موجب فاعل جبرآمیزه، یعنی باید فعل ازش صادر بشه. آتش مجبوره که حرارت بده، آتش مجبوره که نور بده، یخ مجبوره که برودت بده. این بحثی نیست، اینو بذاریم کنار، بریم سر فاعل مختار. از مصادیق فاعل مختار انسانه، انسان به عنوان فاعل مختاره، یعنی بنده مجبور نیستم یه کاری.
ببخشید من حرفتون، حالا ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم. ببخشید ببخشید، به جز انسان آیا ما موجود مختار دیگری داریم یا نه؟ اگر که پاسختون منفیه ادامه بدید.
100% بنده تمام حیوانات رو مختار میدونم، تمام موجودات زنده رو مختار میدونم. 100% ما داریم مثلا یک سگ واکنشی، دو تا سگ با هم دیگه بودن، گاهی اوقات ببینی که از یک سگ خطا سر میزنه، از یک سگ وفا سر میزنه. داریم بله، اما مصداق اتم و کاملش با توجه به اینکه اختیار که متوقف به عقلانیت هستش در مورد انسان. حالا من همینو یه توضیح بدم خدمتتون. ببینید در مورد انسان من یک سوالی از شما دارم، میخوام بگم با همون نگاه شما پله پله پیش بریم. یک شیری دنبال تعالیمه، یعنی یک شیری دنبال شما داره میکنه، شما پشت سر تو نگاه میکنی ببینی یک شیر پنجامت داره میدوه، شما فرار میکنی، بدو شیر، بدو شما، بدو شیر، بدو شما. به یه دوراهی میرسی، این دوراهی رو نگاه میکنی هیچ طرف رو به طرف دیگه روچان نمیبینی، یعنی واقعا این دوراهی شبیه همه من جمیع جهاد، یعنی میخوام بحث خارج رو برای شما مطرح بکنم. با نگاه حضرت عالی چی کار باید بکنی؟ باید واسطی شیر بیاد تو رو بخوره. چرا؟ به خاطر اینکه هر دو یک جوره و خارج نمیتونه روی شما تأثیر بذاره. لذا گاهی اوقات بعضی فلاسفه میگن ترجیح بلا مرجه محاله، ما میگیم ترجیح بلا مرجه که گفته محاله.
جناب کاشانی
بله،
این دوراهی که شما میفرمایید در واقعیت وجود نخواهد داشت.
آقا
چرا؟
چون مغز
من در اون
ببینیم
اصلا فرض
ما بعد
بله، ما
فلسفه
فرض
با شما
میکنیم که این
کنیم،
دوراهی
ما
کاملا
بعد
یکیه. یک
فلسفه بکنیم.
بله
بله میشه،
بله
بله
بله میشه.
میشه، چرا یک دورایی باشه هیچ تفاوتی با هم دیگه نداشته باشه؟ ما داریم با شما بحث فلسفه میکنیم، یعنی فعلا به این که آقا این دوراهی، بله ما میتونیم انسانی دوراهی بسازه که واقعا هیچ فرقی با هم دیگه نکنن، چرا نشه؟ حالا کما که ما داریم بحث فلسفه بود، با نگاه حضرت عالی، یعنی باید اونجا واستی همون وسط دوراهی واستی، شیر باید بیاد شما رو بخوره؟ هیچ آدم عاقل آقا دورایی باشه اصلا هیچ روچانی هم نداشته باشه، من سرمو میندازم از شیر در برم، اصلا برای من مهم نیستش. ببینید لذا ما خودمون درگیر یه سری قواعد و ضوابطی در فلسفه کردیم که اینا از بن اشتباهه. یکی همین ترجیح بلا مرجح، میگه که وقتی که یک طرف رجحانی نداشته باشه از دو طرف، شما نمیتونی به سمت اون میل بکنی. کی میگه؟ کی میگه نمیتونم؟ علت منم، نکته سر اینجا اینه، علت منم. ببینید الان بنده اختیار رو دارم که سم بخورم یا یک شیشلیک که شاندید بلندشم بخورم، واقعا اختیارش رو دارم، میتونم چه این کاری هم انجام بدم، میتونم 10 تا کار دیگه هم انجام بدم در که اینو من
شیشلیک های کاشن. من عوض میخوام این وسط حرفتون میام، شما سم هست شیشلیک هم هست، خب قوانین طبیعت
بلد.
قوانین بیولوژی به شما این دستور رو میده که شما شیشلیک رو میل بفرمایید، چون
نه،
از عواقب
حالا
کار با
حالا من
خبری،
میخوام
از عواقب کار
نه
با خبری، چون میدونی اون سم
آقا
رو بخورید بقای شما
آقا
به خطر
خیلی
میفته،
آقا این همه
اون هم جذب
آقا
میکنه
این همه
شما
آدمی که
زندگی رو شما دوست
کشی
دارید یا نه. ببینید افرادی که
آقا
همون کسانی که خودکشی
بعد
میکنن باز هم همون در همین دوراهی
همه
قرار میگیرن، در همین دوراهی قرار
همین
میگیرن که
شما رو
اون جبریاتی که در زندگی داره میگه من خودم رو بکشم بهتره.
خب همین
یعنی بحث
ببینید
سازگاریه دیگه، بحث ساز با بحث
بله.
اینه که اون پوینتی که براش آسایش و آرامش میاره اون رو انتخاب میکنه.
اون
ما طبق قوانین
ببینید.
بیولوژی
ببینید.
زندگی
شما
میکنیم،
زندگی
زندگی
شخصی
بسیار ارزشمند طبق اون
اومده. باشه، ببینیم ما در زندگی شخصی خودمون خیلی پیش اومده، همیشه این نبوده که ما اونی که راحت تره رو بپذیریم، نه اینطوری نبوده. من الان میخوام برای شما یه مثلا اثبات بکنم، صحبت بکنم، شما بگو آقا جون شما
کاشان. من یه چالش برای شما در نظر بگیرم، شما چرا خودکشی نمی کنید؟ شما چرا خودکشی نمی کنید؟
چرا میتونم الان بکنم آقا؟
نه نه
آقا من میتونم،
چرا انجام
نمی
دید؟ علت انجام
ولی
شما بحث توانایی نیست، بحث توانایی نیست، بحث
نمیگیرید، یعنی
بحث خواستن دیگه. چرا
نمیگیرید؟
نمیخواید که خودتون رو بکنید؟
یعنی چرا تصمیم
شما الان شما چرا خودکشی نمیکنید؟ چرا نمیکنید خودکشی نمیکنید؟
علت خود منم. خب بله دارم بهتون میگم، میخواد که علت منم، علت منم، بحث اینه که شما همیشه دنبال اینه که علت رو
علت
خارج ربط بدید.
اوکی
خارج میتونه رو من
نه نه علت شمایی، نه اتفاقا من میخوام بیام تو
من
اتفاقا میخوام بیام تو نورون های مغزی شما، اتفاقا میخوام بیام تو نورون های مغزی شما. شما تو مغزتون چه اتفاقی میفته به عنوان یک علت که خودکشی نمی کنید؟
من نمیدونم، ببینید هیچکی نمیدونه که توی مغز من واقعا چه اتفاقاتی میفته، خود منم نمیدونم واقعا اصلا تو مغز من چی هست، من نمیدونم واقعا، نمیدونم چه خبره.
احسن به صداقت شما،
اینو من درک میکنم.
احسن،
اما این چیزو من درک میکنم. بعد اینا رو واقعا من حتی بگم که یه مولکول بدنم و فهم و درکش دارم ندارم، هیچی رو نداریم، ما هیچکی نداره، هنوز ما به اون درجه نرسیدیم که واقعیت و حقیقت اشیا رو بخوام درک بکنیم. ویژگی هاشو فقط
بابا وحید اصلا سوالش غلطه.
ببینید نکته
عدم
اینجا
که در
اینه،
قرار نیست دلیل داشته باشه، ایشون میگه چرا این کارو نمی کنی؟ خب اصل بر عدم دیگه، اگه عدم هم علت داشته باشه اصلا نمیشه.
نکته این رو اینجا مشخص بکنم، شما نگاهتون اینه که آقا ما تحت تأثیر خارج هستیم و به خاطر این جبر رو مطرح میکنیم. بنده نمیگم ما تحت تأثیر خارج نیستیم، اینو میگم
فقط خارج نیست.
بله؟
ببینید فقط خارج نیست، فقط بحث خارج نیست، مغز یک سیستم پیچیده‌ای داره که کئوس توش تعریف میشه.
مغزم وارد
هم داخلی
خارج
هست هم خارجی. حالا ما ماها پیش با آقای ایزدی هم صحبت کردیم که هم عوامل خارجی، هم علتهای خارجی، هم علتهای درونی باعث میشه که شما خودکشی نکنید. بفرمایید.
اشکال نداره. ببینید نکته سر این که اولا بحث خارج رو بخوام مطرح بکنیم، بنده نمیگم تأثیر نمیذاره خارج، تأثیر رو میذاره و تأثیرم میگیرم، اما تصمیم نهایی رو من میگیرم، خارج برای من تعیین تکلیف نمیکنه. در مرج بختاری که دارم مطرح میکنم اینه. یعنی چی؟ یعنی آقا میبینیم که دو تا کیس شبیه همدیگه، یه نفر تصمیم میگیره، واقعا اون منش تصمیم میگیره این کار رو انجام بده، اون من تصمیم میگیره این کار رو انجام بده. لذا یه بحث خیلی مهمیه که ما گاهی اوقات ورود میکنیم در فلسفه اگزیستانس. در فلسفه اگزیستانس بهتر از هر جا بحث اختیار لحاظ فلسفی تحلیل کرده و حرفهای بسیار دقیقی دارن، حتی در حوزه روانشناسی در فلسفه اگزیستانس، که وقتی ورود به این فلسفه بکنی یکی از مبادی که مطرح میکنه بحث اختیاره. یعنی وقتی خارج میشه، من از خودم خارج میشم، نگاه به خودم میکنم، بعد این بحث اختیار رو میخواد نشان بده. ببینید نکته سر اینه که تمام فرمایشات حضرت عالی متین، شما دارین میگی که خارج روی من تأثیر میذاره، بنده منکر تأثیر نیستم، اما علت نیست. من علت افعالم رو خودم میدونم. بله
آقای کاشانی، آیا علت
خارج من اصلا
تأثیر، آقای کاشانی آیا علت خارجی بدون تأثیر بر روی شما هست؟ علیتی باشه که روی شما تأثیر بذاره ولی شما به عنوان علیت حسابش نکنید، یا اصلا علیتی باشه که روی شما تأثیر نذاره؟
صدای آقای باقری رو
نداریم. صدا رو دارید؟ برام ایشون مشکلی براشون پیش اومده، صداشون مایکشون بسته.
بله
بله
ببخشید قطع شده.
بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم قطع شد. ببینیم مثال خدمتتون میزنم. مثلا دوستان میگن آقا ما تا حالا توی فضای مجازی یا که در ارتباط با تو بودیم نهیدیم فوش بدی، فوش نتونستی بدیم. یعنی آقا ولوی که از خارجم فشار آوردم به ما که 100 تا فوش خورمونم خوبه و فوشم به ما دادم، این جوابشو نهیدیم، اما الان میتونم فوش بدم. به چی؟
آقا من به جبر درونی شما اعتقاد داری؟
شما من اثر بذاری نذاری من میتونم. بله؟
به جبر درونی شما اعتقاد داری؟ مثلا پدر و مادرت به واسطه علم ژنتیک جبری بر تو تحمیل کرده باشن؟
او بحث دیگه ایه، او بحث دیگه ایه. ما اصلا من انکار جبر رو که نمی کنم. آقا من پدر و مادرم کی بوده؟ جبره. در چه مکانی دنیا اومدم؟ جبره. در چه زمانی به دنیا اومدم؟ جبره. چه شکلی بودم؟ جبره. حتی قسمتی از خلقیات من جبره. تمام اینا جبر در جبر. اما یه بحث
جبر هورمونی هم داریم
جبر...
دیگه.
بله؟
جبر هورمونی هم داریم، جبرایی هست در درون خود.
همه اینها درست، همه اینها درست، من انکار نمیکنم، اما در این که مختارم باشم بازم جبر. یعنی در این که من اختیار دارم، لهو ان یفعل لهو ان لا یفعل، فعلی رو انجام بدم فعلی رو ترک بکنم، در همین هم جبره. اما در اون که این اراده بکنم این نکنم، خداوند علت کارهامو به خودم محول کرده. یعنی ولی اینکه در خارج به من، از خارج به من اثر میرسه، اما اینکه من در مقابل خارج این واکنشو انجام بدم یا ندم، بازم
خب
نهایتاً من
همینو بحث می‌کردم. خب
من
خود چیه؟
این کارو انجام بدم،
همین خودو معرفی کنیم حل میشه.
روح انسانه، روحی که در ارتباط با خود انسان هستش، اینو میگیره. بس به نفس و روح انسان برمیگرده. یک حقیقتیه که در ارتباط با این جسد و بدن قرار گرفته و سراسر مسائل جبری رو هم دیگه هست، اما این به عنوان علته که این فعل رو دستور بده، این دستور رو انجام بده یا نده.
آیا روح اصلا قابل تعریف شدن هست؟
بله 100%. ما روح و یک جلسه ادله عقلیش رو ذکر کردیم. روح 100% با عقل اثبات میشه. روح و نفس و علاقه عقلی بنده میتونم اثبات بکنم، و یک جلسه هم هستش، سخنرانی و بحث هم هستش. ببینین روح روح به افعالش تعریف میشه، هیچ چیزی در عالم به نفس و ذاتش تعریف نمیشه. شما در دنیا، در عالم ساینس هیچ تعریف حقیقی ما نداریم، به خاطر اینکه تعریف حقیقی که بطن و کتم شیء رو باید درک بکنی. هیچ کسی ادعا نکرده که ما ذات یک گندم و یک جو رو درک کردیم، هیچی. لذا ما هیچ تعریف حقیقی نداریم، تعریف فقط به آثارشه. روح هم به آثارش تعریف میشه، هر چیزی ها. شما یک موجودی رو در این کره خاکی برای من معرفی بکنین که ساینس تونسته باشه یا دین حتی تونسته رو تعریف باشه. ما تعریف نداریم به صورت، تعریف هیچ چی رو ما نمیتونیم بکنیم، تعریف ذات شیء رو نمیتونیم بکنیم، حتی یک ریگ رو ما نمیتونیم تعریف بکنیم، بخاطر اینکه ذات ریگ هنوز برای ما قابل فهم و درک نیستش. به عوارضش، به آثارش، به اونها میفهمیم و اونها رو تعریف میکنیم. روح هم همچین حالتی داره، نفس هم چنین حالتی داره.
درود، اجازه هست؟
خواهش میکنم.
سلامت باشین جناب کاشانی، خیلی نکات خوبی فرمودید. من یه تشکر ویژه بکنم، خیلی مطالب خوبی بود، ولی یه نکته جناب ایزدی توی اون صحبتشون با شما داشتن، من میخواستم حول این یکم صحبت کنیم و این یکم باز بشه، جا داره بیشتر این نکته هم باز بشه. ببینید جناب ایزدی یه جایی گفتن که این من مثلا میشه جبر رو پذیرفت اما اکراه ایراد پیدا میکنه، به عنوان مثال تفنگی که میاد پشت سر اون میشه اکراهی که حالا یه سری مشکلات ایجاد میکنه. من میخوام اینجا یک حالا سر استدلال اولشون بودید دیگه که ما قرار جبر و اختیار رو تعریف کنیم و بگیم چه چیزی جبر چه چیزی اختیار. اگر کسی دیدگاه داشته که ما جبر داریم، یعنی یک گزینه ما یک جبر داریم و نه چیز دیگری، یعنی یک حالت تمام حالتهای انسان باید یک جنس داشته باشه، خصوصا حالا جنس اموری که وارد تصمیم گیری عقلی میشه. حالا جناب امی اومدن دو دسته کردن افعال انسان رو توی مبحث علمی که یک سری واکنش ها مثل همون زغالی که میاد کف دست اصلا وارد بحث تحلیل نمیشه، اون مورد پذیرشه. یعنی خیلی از بحث های جبرگراهایی که به اختیار نقد وارد میکنن مورد پذیرشه و خیلی از بحث ها رو من دیدم واقعا مورد پذیرشه، شما بیان میکردید. اما بحث اینه که تمام مواردی که ذهن دوچار تصمیم گیری یا چالش اونها میشه، اینها اگر دیدگاه جبرگرایی یا اختیار مطلق داشته باشیم که هر دو اشتباهه، یعنی به یک حالت باید داشته باشیم و هرگز یک حالت رو نداریم، مثل حالتی که مثلا یک کسی تفنگ گذاشته پشت سر انسان مثلا، یا یک کسی مثلا یک مشکلی براش پیش اومده، یک مثلا از یکی میخواد انتقام بگیره، اینها جنسش تموم افعال انسان فرق داره. یعنی تأثیراتی که عوامل مختلف بر انسان میذاره که حالا یک جبر داخلی باشه یک جبر خارجی، یک طیفی از حالتها رو برای انسان میسازه. من میخوام این استدلال رو توی این جمله خلاصه کنم که اگر ما معتقد به جبرگرایی باشیم، یک حالت گزینه یک گزینه‌ای داریم، یعنی گزینه جبر، هر اتفاقی میفته جبر یک حالت، و تمام اتفاقاتی که بر انسان رخ میده باید توی این حالت قرار بگیره، ولی این چنین نیست، یعنی کاملا بلیهی رد میشه. ما با یک طیفی روبرو رو هستیم.
میشه ردش بکنی ابتدا بعد ادامه بدیم؟
بله مشخصه، ما با یک طیف روبرو هستیم، یعنی یک جایی ما باید بگیم که این عوامل خیلی تاثیر گذاشتن، یه عاملی یکم تاثیر گذاشت. به عنوان مثال اون ترارزو رو در نظر بگیرید، از اون حالت
تمامی که میگی عامل تاثیر گذاشت یعنی جبره، تو یه علت بیاری، دو تا علت بیاری، سه تا علت بیاری، همش جبره.
نه، میخوام تفاوتش رو بگم. ببینید اون حالت دوراهی یا توازن ترازوی دو کفه‌ای رو در نظر بگیرید، اون حالتی که بشه به عنوان مثال گفت هنوز هیچ طرفی بر ما سنگینی نمیکنه، حالا عوامل یکی یکی میان تأثیر میذارن. اگر جبره ما نمیتونیم بگیم که اینجا 10% جبر 20، اصلا موقعی که بگی 10% جبر 20% جبر، داری جبر رو اصلا رد
چرا نمیتونیم؟ ببین الان توی هوش مصنوعی الگوریتم های در واقع وجود داره، شبکه های عصبی میان تصمیم گیری میکنن به نحوی، اتفاقا با درصد میان میگن، میگن به احتمال 50% بیشتر این مثلا یه عکسی میبینه، میگه این عدد 2، بر اساس احتمال حکم میده، میگه سنگینی میکنه که این عدد 2 باشه، من میگم 2، اینم در واقع محصور در جبره، اینکه خودت میگی علت هم علت هم
یه مثال
علت هم
خیلی خوب بزنم برای شما. ببینید بذارید یه مثال خوب بزنم. توی تاس انداختن که مثلا میخوان اینو توی ریاضی بیان احتمالش رو بررسی کنن، یه بحث احتمالیه، میگن 1/6 مثلا احتمال داره که این 2 بیاد. خب اما توی واقعیت زمانی ما میتونیم بگیم جبره که تنها اون حالت ممکنه باشه، یعنی تو بیای تاس رو در نظر بگیری، اون شتاب زاویه دست نمیدونم تموم این عوامل رو بررسی کنی، میتونم قطعی بگم این رخ میده و این میشه جبر. بفهم
درست؟ خب ما که همه علت ها رو نمیدونیم، اگر همه علت ها رو ما بدونیم قطعا میدونیم چی رخ خواهد داد. بله ولی ما
خب
که نمیدونیم
اینجا
همه علت ها رو، علت ها زیاده.
استدلال شما چیه؟ استدلال شما اینه که آقا من چون مغلطه نادیده گرفتن بخشی از حقایق رو دارم، یعنی بخشی از حقایق رو نمیدونم، تصمیم میگیرم که نه یک حالته.
ببین اتفاقا الان شما بیا
یه لحظه اگه اجازه
من...
بدید
بفرما.
ببخشید. ببینید یک زمانی ما داریم یه مسئله رو تئوری بررسی میکنیم، ممکنه مثلا حالتهای مختلف رخ بده، مثل همون تاسه، ممکنه آقا شما بگید این عامل هست این عامل هست، اما برای انسان یه اتفاقی رو در نظر بگیرید، موقعی که یک اتفاق رو در نظر بگیرید، این که هی عامل‌های مختلف این کفه ترازو رو بالا و پایین داره میکنه، داره میگه من با یک حالت روبرو نیستم. اگر بگم من با یک، چجوری میشه ذهن رو نزدیک کرد؟ مثل همون جبر ضرورتی، عنوان مثال، وقتی به عنوان مثال من برم وسط خیابون وایسم، یه ماشین میاد به من میزنه، یعنی کاملا مشخصه، یعنی من میرم وسط خیابون میخورم به ماشین، دیگه اینجوری نیست که نه ممکنه نمیدونم این ماشین از تو من رد بشه فلان بشه بیسام، یک حالت مشخص من میگم جبر. اما وقتی توی تموم حالتهای زندگی من با یک طیف روبروم، ببینید من نمیتونم بگم، نمیتونم بگم اختیار مطلقه، نمیتونم بگم جبره، یا مغلطه صفر و یک هم که بگم یا جبره یا اختیار.
منظورت از طیف چیه؟ اینکه شما میتونی چند تا انتخاب بکنی. ببین انتخاب کردن و دوستان اشتباه میکنن، فکر میکنن داشتن اختیار یعنی مختار بودن، یعنی ما فکر کنیم چند تا چیز رو میتونیم انتخاب کنیم پس حتما ما چی هستیم؟ ما حتما مختاریم. فرق هست بین اینکه تو بتونی چند تا چیز رو انتخاب بکنی با اینکه مختار باشی. خب بله ما چند تا انتخاب داریم، اما علت ها هستن. این یعنی استدلال اینه، چیزی که میگن اینه، میگن علت های محیطی و درونی هستن که در نتیجه تو رو منتهی به این میکنن که یکیشو انتخاب بکنی. بله تو میتونی چند تا انتخاب بکنی، ولی محیطه که انتخاب تو میسازه. راجب تاس هم که گفتی، اتفاقا الان ربات ساختن، خواستید لینک یوتیوبشو میدم، تاس میندازه همیشه 6 میاد وسط، چون دقیقا میدونه چقدر از چه زاویه ای نیرو بده به تاس. یا مثلا همچین کارایی کردن، یا اومدن واسه نمیدونم توپ انداختن تو سبد، یه همچین چیزایی واسه همشون ربات زدن، قشنگ عوامل محیطی رو تا حد ممکن حذف زدن، دقیقاً همیشه اونی که میخوان رخ میده. پس این چیزایی که شما میگید گاهن دلایل دیگر رو میخواید نادیده بگیرید، واسه اون فکر میکنید که چیه، این دارایی مثلا علیت نیست، ما نمیتونیم تشخیص بدیم چه چیزی رو خواهد داد. شما اگه مقاومت هوا رو بدونی، تراکم هوا رو بدونی، جنسش رو بدونی، جاذبه رو بدونی، قطعا میتونی بفهمی اون تاس چطوری خواهد افتاد و نیرویی که بهش وارد میکنی. بفهمید.
ببینید دوستان، من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، به نظر من تو این قسمت بحثی مقدار خلط شده شد. ما یه وقت بحث فوائل طبیعی رو داریم مطرح میکنیم، فاعل موجب رو مطرح میکنیم که من عرض کردم جبر دیگه، مثل آتش باید نور و حرارت بده. یه وقت بحث فاعل بالاراده، فاعل مختار رو داریم در مورد انسان داریم مطرح میکنیم، در اون
گیته ای که اختیار داره 1%، 1%، 99% معنی نداره، 100% مختاره. در اون هیته ای که اختیار بهش داده شده 100% اختیار داره. اینجا نسبی نمیتونیم نگاه بکنیم. حتی در مواردی که تفنگ کنار شقیقه من میذارن میگن که این کارو بکن این کارو نکن، اونجا بعد باز منم تصمیم میگیرم. ببینین در طی تاریخ فراوان بوده، مطالعه میکردم، افرادی بوده میگرفتن میگفتن سب به علی ابن ابی طالب و بگو تا آزادت بکنیم، جمعی سب میکردن جمعی سب نمیکردن، میدونسته کشته میشه، میگه بمیرم ولی اسم مولا حاضر نیستم با فحش بگم. ببینین میخوام بگم حتی در همون مواردی که کلت کناره شقیقت گذاشتن، اونجا بادم تو تصمیم میگیری که آه کشته بشمم یا کشته نشمم. عرض من اینه در مواردی که اختیار
برای بنده
در نظر گرفته شده اونها 100%، موارد دیگه ای که در نظر بگیریم اونها میمیره چیه رو فاعل موجب در نظر میگیریم. مثلا دارم به شما میگم، مثال میزنم، ضربان قلب من، این میره چیه تو فاعل موجب. یعنی بنده نمیتونم الان به قلبم بگم جناب قلب 70 تا بزن یا 100 تا بزن، اصلا من نمیدونم که تا قبل از این که ساینس به من اینها رو اطلاع بده نمیدونم قلب چیه، اصلا قلب دارم قلب ندارم، میتپه اصلا چطور داره میشه، چه اتفاق داره میفته، اصلا واقعا نمیدونم در درون خودم چه خبره. اینها در حیطه فاعل موجب هستش. عرض من فقط در مورد فاعل مختار در همون حیطه خودش، اونجا نسبی نیست، درصدی نیست، یا 100% جبره یا 100% اختیاره. عرض من اینه که در اون موارد 100% اختیاره، حتی موردی که کنار شقیقی من کلتو میذارن اونجا من مختارم که آقا با توجه به این که آقا میگن سب به علی ابن ابی طالب بکن، سب بگم نجات پیدا کنم یا سب نگم کشته بشم. دو طرفشم بوده، از شیعانم بودن، سب گفتن اینها رها شدن، سب نکردن کشته شدن. میخوام میگم اینجا در این موارد دیگه درصدی ما نمیتونیم لحاظ بکنیم. اگه درصد رو بیاریم در همون حیطه اختیار دیگه کار رو خراب کردیم.
جناب کاشانی، ناصر عزیزی حرف بسیار خوبی زدن و من خیلی حرف ایشون رو مورد تایید قرار میدم. اینه که مجموعه از علل هستن که ما اون علل رو نمیشناسیم و به واسطه‌ای که اون نمیشناسیم یه نتیجه ای از اون پردازش میگیریم. شما میفرمایید یک منیتی هستش که یک همونطوری که خودتون فرمودید در مورد سیستم مغز خودتون چیزی نمیدونید و نمیدونید چه اتفاقایی داخلش میفته، چه عللی باعث میشه، و چون این علل رو نمیشناسیم فکر میکنید که دارید اختیار میکنید. یعنی اون عوامل جبری رو دونه دونه نمیشناسیم و چون نمیشناسیم یک نتیجه میگیریم، میگیم ما اختیار کردیم. در مورد همون در واقع این که به حضرت علی فحاشی بکنن، یه عده‌ای کردن و یه عده‌ای نکردن. باز اگر در سیستم مغزی اینها بریم باید ببینیم که چه مقدار اون کفه ترازو سنگین تر بوده، یعنی طرف اون حس بقاش اون سیستم بیولوژیشو میپسندیده و ایمانش به حضرت علی ضعیف‌تر بوده. در اون سمت افرادی بودن که ایمانشون خیلی قوی بوده، به حجیت ایشون پی برده بودن و گفتن من حاضرم بمیرم حتی به ایشون فحاشی نکنم. ببینید این هم باز جزو همون عللی هستش، یعنی علل جبری هستش در مغز که ما اونها رو نمیشناسیم و ناصر عزیز به خوبی این رو فرمودن که یه سری علل ها هست ما نمیشناسیم، من نمیشناسیم، ما یه نتیجه ازش میگیم.
فرمایش شما درست، اول میفرمایید که ما نمیشناسیم، هیچ کی نمیشناسه، هنوز فعلا که نرسیده به این چیز، به این مسئله هنوز هیچ کی نرسیده، ساینس هنوز به اینجا نرسیده. پس اگر بخوام متوقف ببین بکنیم باید ابتدای ندانم گرا هستیم. بذارید باید اول چی رسیده به همچی حرفی؟
ببین شما گفتید حیوانات هم
که آقا ما تمام کنش‌های ما، نه اصلا همچی حرفی نیستش که آقا تمام کنش های ما رو رسیدن و بررسی کردن. من
میگم چرا رسیده. ببینید الان شما گفتید
ما نهایت امر اینه که اینجا باید ندانمگرا باشیم. یعنی چی؟ هنوز چون نرسیده، اگه هم رسیده جزئی رسیده، مطلق نرسیده، هیچ کی نرسیده. آقا ما یکی از آقایون میگفتش که میگفت ما هنوز پرونده یک گندم برای ما بسته نشده،
پرونده یک، یعنی ما یک فهمی هنوز نسبت به گندم به طور کامل پیدا نکردیم. بعد بگو آقا کل سیستم مغز و درونی انسان و همه رو بهش رسیدن، کی هم چی حرفی زده؟ ما نهایتا اینجا چطور باید برخورد بگیم؟ میگیم ندانم گرا هستیم.
خب دلیلش میگم یه لحظه صبر بکنیم.
نکته دوم شما گفتید، بذارین شما نکته دوم، نکته دوم فرمایش شما متین، یعنی آخرش هم اگر چنانچه فرزن هم برسه به این مسائل برسیم، متوقف به چی باید باشیم؟ به مسئله این که آقا غیر از جسد و بدن انسان و ملحقاتی که در ارتباط با اون هستش، حقیقتی به اسم روح وجود نداره. یعنی اینجا فرزن هم برسن و چنین چیزی تثبیت بشه برای شما، باید چطور بشی؟ برسی به اینجایی که جسد، هر چی که شما داری برای من مثال میزنی از مغز و مسائل مختلف، فقط در حیطه بدن انسانه. اما ما به عنوان روح اگه بتونیم بحثی رو مطرح بکنیم، دیگه ورو اینکه بدن باشه، روح میتواند به بدن به هر نحوی که میتواند استفاده بکنه. پس ببینید تمام این حرفا اولا نرسیده، پس اینجا ندانم گرا باید بشیم، نمیدانم جبر است یا اختیار است. نکته اول، گیرم رسید گفت جبره، فقط در حیطه بدن میتونی چه این حرفی رو بزنی با توجه به نفس مختار که دارای اراده هستش و غیر بدنه و کارهاشو با بدن انجام میده، اینجا دیگه نمیتونی چه این حرفی رو بزنیم.
ببینید شما گفتید که حیوانات هم در واقع موجوداتی مختار هستن، حتی یه سگ رو مثال زدید. خدمتتون بگم که همین الان شما فکر میکنید چطوری حیوانات آموزش میدن؟ مثلا سگ هایی که در واقع افراد زخمی رو پیدا میکنن با شرطی سازی
توی یه محیطی کار بهش...
نه یه لحظه صبر کن نده. ببین توی یه محیطی قرار میدن موجود رو
ورود پیدا نکن. شما در انسان فعلا حرف بزنید، فعلا در آی انسان بحث
آقای کاشانی، آخه شما فرمودید
در انسان.
آقای کاشانی اون لحظه که من ازتون سوال پرسیدم، شما همین مطلب رو فرمودید و خیلی خب من یه فایل رو بستم.
بله خب نکنید راه و دورش نکنیم. فعلا بحث ما سر چیه؟ سر انسانه، بحث اختیار انسانه. در جای خودش اختیار انسان ثابت شد، اونجا بحث میکنیم آیا حیوانات هم شرطی هم چنین و چنانن یا تحت تأثیر اون علیت درونی خودشون و اختیار خودشون، او بحث دیگه‌ایه. فعلا بحث انسان رو ما داریم مطرح میکنیم در ارتباط با انسان، چون ما سیستم مغز رو کاملا اشراف بهش نداریم، فعلا شد این گونه ندانم گرا هستیم، نمیدانیم واقعا جبره یا اختیاره. به علاوه این که اگر من برای شما حقیقت نفس رو اثبات بکنم، این بحثا کلا جمع میشه دیگه.
آقا وحید ببین، من نمیخوام بحثو منحرف بکنم یا قیاس مرفارق بکنم، من میخوام به اون وجه شبهی که شما در بین انسان و حیوان در نظر گرفتی انتقاد وارد بکنم. بگم این وجه شبه تشابهی که فکر میکنی هست، این نقض بهش
آقا میگم حیوانو ولش کن، حیوان ما بحث میکنی، فعلا حیوانو ولش کن، سر انسان ما داریم بحث میکنیم، بحث جبر و اختیار در مورد انسان هستش. ما هنوز به سیستم مغزی به طور کامل نرسیدیم، پس فعلا بحث جبر و اختیار متوقف بر این میشه که به اون اشراف کامل برسیم. اول اینه، گیرم اگر چنانچه هنوز نرسیدیم بحث دیگه رو بخوام به شما مطرح بکنم، بحث نفس رو مطرح میکنم که آقا نفس افعالش رو با بدن انجام میده، با بدن افعالش انجام. وقتی نفس علت باشه دیگه بدن چی میشه؟ بدن میشه در اختیار نفس دیگه. تمام این
بسیار
حرفا جمع
شما
میشه.
گفتید روح خودش، خب شما صراحتا گفتید خود روح هم تعریف نمیشه. شما بر چه اساسی به چیزی استدلال میکنید که غیر قابل تعریفه؟ وقتی چیزی خودش تعریف نمیشه نمیتونی تعریفش بکنی؟
هیچی تعریف نمیشه،
نمیتونی بهش استدلال
هیچی در
تعریف
عالم
نشه، یعنی معدومه.
من نمیگم
مطلقاً،
من نمیگم روح، ببینید من میگم هر چی دی. شما یک گندم هم نمیتونی برای من تعریف بکنی، یک ریگ هم نمیتونی برای من تعریف بکنی، هر چه تعریف میکنی بر اساس عوارض و آثار اون هستش، حقیقتش رو نمیتونی، تا هیچ چی رو شما نمیتونی برای من تعریف بکنی، چون لازمه اونی که به بطن و
کفتون شیعه
برسی هیچ بکنیم برای من. ریگ چی الان؟
ببینید مثلا یه گندم رو بگیم، خب گندم رو من برمیدارم میبرم تو آزمایشگاه، یه در واقع یه حجم آبی درست میکنم، اون گندم رو میبرم تو اون آب، حجمش رو واسه تون میگم، یکی از کمیت های مهم حجمه، حجمش رو بهتون دقیقا میگم، جنسش هم بهتون میگم، میگم از کربن ساخته شده، ذراتی که توش استفاده شده رو میگم، عمرش هم بهتون میگم. دیگه نمیدونم بیشتر از این چی بگم که تعریفش بکنم، هر جزئیاتی بخواید راجبش میشه گفت.
صداتون رو نداریم جناب آقای کاشانی، صداتون نیست.
بله ببخشید، میگم که ته این قضیه چیه؟ تهش میخوای منو برسونی این گندم یا یک موجود زنده رو به چی میخوای منو برسونی؟ برسونی به الکترون. الکترون چیه؟ الکترون رو ریزش کن.
تهش به چی میخوام برسم؟
باز من از شما سوال میکنم اون چیه؟ باز من سوال میکنم اون چیه؟ پس باز شما همین تو باید بری. پس ما به حقیقتش نمیرسیم. شما واقعا نهایتش آقا ترکیب این مولکول ها، اتم ها، چینش، آثار، عوارض، با توجه به اینها میای میز میدی بین گندم و جو و ذرت.
از کجا میدونید من نمیتونم جواب بدم؟
نمیتونی برسی، نمیدونی. آقا شما میتونی،
از کجا میدونید؟
برسین آقا، هنوز که نرسیدین، رسیدین بیام پیش من. شما یه گندم الان برای من تعریف کن، نمیتونی تعریف کنی، هیچ کی نمیتونه تعریف کنه، تا حالا هم تعریف نشده گندم. خودشون گفتن خودشون گفتن پرونده گندم هنوز بسته نشده. چیه برای من؟ شما بگی گندم چیه، گندم برای من تعریف کن، یا به عوارضشه یا به ساختارهاشه. حقیقت گندم شما نرسیدی، حقیقت گندم رو نمیتونی تعریف بکنی. حالا مغزو میخوای بیای برای من تعریف کنی؟
ذرات بنیادین آقای وحید،
ذرات بنیادین رو برای من تعریف کن آقا. همونا چیه؟
باشه باشه صبر کن.
ذرات بنیادین تعریف کن برای من. باز شما ریزش باید بکنی همونو. بابا این ادعایی که حضرت عالی دارین، گنده های ساینس و فلسفه تصریح کردن آقا ما نرسیدیم به حقیقت اشیا. شما دارید برای ما این حرفا رو میزنید، نرسیدیم هنوز به اینها. شما نمیتونی به حقیقت اینها برسی. مغز که جایگاه خودش داره، چون نمیتونی برسی، بحث انسانه. فعلا بحث جبر و اختیار رو متوقف قرار میدیم، به وقتی که برسی نه به حقیقت گندم، به حقیقت مغز انسان بتونی برسی، که نرسیدی. این از این بحث. به علاوه این که عرض من سر نفسه، نفس و روح. اگه من برای شما اصلا لازمه یه وجود یک شی، عزیزم تعریف نیستش. شما شاید نتونی گندم رو تعریف کنی، ذرت رو تعریف کنی، ماش رو تعریف کنی، اما گندم رو میخوری، جو رو میخوری، ماش هم میخوری، ازش هم استفاده میکنی و قابل اثبات با شما. لازمه یه اثبات یک شی، عزیزم این نیست که بطن و کتمور حقیقت
یه دونه چیز مثال بزنید آقای ولی،
عوارض اون رو درک بکنی کافیه. همین که عوارض اون رو درک بکنیم کفایت میکنه. همین که بدونیم منشأ اثر هستش، همین کفایت میکنه. بحث نفس هم اینطوریه، ما از اثرش استفاده میکنیم. حالا یک شب اگر فرصت بشه، من ادله خودم رو اقامه میکنم، ادله خودم رو اقامه میکنم بر اثبات نفس و روح. اونجا این قلت وارد کن شما، اون خوبه. ولی عرض من اینه که دو بحثه، دو ساحته. یکی نفس، همون خواص فیزیکو شیمیایی مغز انسانی، یعنی انسجام اعضا و جوارح و عصبها و مغز و همه اینها رو هم دیگه میگیم روح. وقتی که اختلال بین اینها به وجود بیاد، میگن آقا روحش گرفته شد، روح نداره، نفسش گرفته.
توازن اعضا روحه، اعضای بدن
مثال دارم
اثراتش روحه.
عزیزم برای ماتریالیست، برای آتیز روح اصلا معنا نداره که. آتیز
خب
یگان انگار دوالیزم نیستش که. اون کسی که الهی باشه دوالیزم، میگه یک نفس داریم، یک بدن داریم، روح مجرد داریم، بدن داریم. برای یه ماتریالیست اصلا روح یک بحث ایدئالیستیه، بحث خرافیه. اگه میگه روح هم من قبول داریم، باریکالله
همینو میگم.
اگه میگه من روح هم قبول داریم، به چی میرسونه؟ نهایتش میگه من مسامحتم میگم روح، ولی روح اون چیزی که تو میگی نمیذارم، به انسجام سیستم بدنی میگم روح، یا هر تعریف دیگه. ماتریالیست ها نسبت به روح تعریف مختلفی دارن، اما قائل به دوالیست که نیستن، که باز برمیگردونن به انسجام و اتحاد سیستم بدنی انسان. پس این یک نکته. نکته دیگه، حالا من اگه برای شما نفس و اثبات
لازم نکته دومو نگه دار.
ببین
چیزی که من میگفتم، ببین چیزی که بنده میگفتم دقیقاً همینه. خب شما میگی آتئیست اصلا روحو قبول ندارن، خودتونم میگید غیر قابل تعریف روح. خب چیزی که نمیتونید تعریف بکنید، من مطمئنم
میتونم
اثرش
رو هم عزیز من، آتیستا چیزهایی رو قبول دارن که قابل تعریف هم نیست. عرض من اینه که وجود یک
خوب.
چیزی رو که بخوام ما قائل بشیم نباید
جمله تموم نشده
قابل
بودن.
تعریف به بطن و کتمش باشه. میگم یک گندم هم نمیتونن تعریف کنن بابا، یک گندم
آره.
هم نمیتونن تعریف کنن.
بذارید من بگم نتیجه‌ام چیه.
پس این دلیل نمیشه. پس این که
من مقدمه بود گفتم
تعریف نمیشه، پس این که تعریف نمیشه دلیل بر نبودش نیست. گفتم هیچی تعریف نمیشه، اونا بذاریم کنار. حالا بریم سر چی؟ سر همون نگاهی که با توجه به عوارض، با توجه به آثار، با توجه به فعل، با توجه به کنش، اونجا برای شما من نفس رو اثبات بکنم. یک دلیلی میخوادش که یک شب من در خدمت تو باشم، براهین خودم رو اقامه بکنم بر اثبات نفس و روح انسان. اونجا اگه این قلت وارد کردی، تازه بازم بحث جبر و اختیار حل نشده، متوقف بر این که انسان به حقیقت مغز برسه، حالا بفهمه که آیا این جبره یا اختیاره.
خب برکنون
ناصر جان من یه دقیقه در حد یک دقیقه. جناب کاشانی شما فرمودید ما خیلی چیزها رو نمیدونیم، از طرفی فرمودید که روح رو نمیشه تعریف کرد. خب به واسطه این تعریف ها و استدلال هایی که در حد استدلال هم نیست، من اینطور استنباط کردم که خیلی آرامش بخشتر و حالا به قول خودمونی باحالتره که بگیم ما اختیار داریم، خیلی باحاله که بگیم که معادی وجود داره، خیلی باحاله که بگیم که یه عدلی در دنیا هست.
چه فرمایشی شما داری؟ آخه چه حرفایی برو؟ حال چیه؟ ما به شما برهان رو نامه میکنم، من شما استدلال عقلی. اگه شما عقل و قبول نداری آقا اصلا وارد بحث نشید. اگه عقل و قبول کردیم داریم ما با هم دیالوگ عقلی میکنیم. من عقلم برای شما اثبات میکنم.
شما فرمودید که شما فرمودید گندم را شما جناب کاشانی شما فرمودید که من ببخشید اذیتتون کردم، شما فرمودید که یه گندم هم نمیتونیم تعریف کنیم. بعد از این تعریف خودمون استدلال های عقلی اینا داریم. حالا اجازه بدید، من وقتی که دارم ازتون سوال میکنم میگم آقا ما چون خیلی چیزها رو نمیدونیم، حالا تا زمانی که ندونیم بگیم ما مختاریم، تا زمانی که ما نمیدونیم به ساینس بهش نرسیده ما یه سری افعال کنار هم بچینیم، آیا این دلیل شما موجهه یا موجه نیست؟
موجه هستش بله، چرا نباشه. وقتی اثرش رو درک میکنیم، بنده گندم رو نمیدونم حقیقت شو، آیا به این معنایی که من بگم گندم وجود نداره؟ چرا؟ از عوارضش، از آثارش دارم چه این چیز رو درک میکنم. پس دلیل بر وجود یک شیء نیستش که حتما به حقیقت شیء ما بخوام درک بکنیم. نه، حقیقت هیچ چیزی برای ما قابل درک نیستش. اما بحث روح هم همینطوره، یعنی ما با توجه به آثارش، با توجه به عوارضش اینو درک میکنیم. لذا بنده اگه بحث عقلی داریم میکنیم، یک شما میگه آقا من اعتبار عقل رو قبول ندارم، هیچی اصلا ما بس نداریم. اگه شما اعتبار عقل رو قبول داریم، ما داریم با هم دیگه دیالوگ عقلی میکنیم. از لحاظ عقلی خدا رو برای شما اثبات میکنم، به وقتی خدا رو اثبات کردم معاد رو برای شما اثبات میکنم، و خدا رو که اثبات میکنم عدالت خدا، قدرت خدا، حیات خدا، لا حد له بودن خدا و بحث نفس رو برای شما، همه اینا رو میتونم اثبات بکنم. ولی با عقل، عقل رو بیاریم وسط، نه اینکه آقا بگو خدا رو اول برای من تعریف کن. خیلی مسخره این حرف، خدا رو برای من تعریف کن که جو هم شما نمیتونی تعریف داشته باشی. جو رو با توجه به عوارض آثارش داری بحث میکنی، خدا هم با توجه به آثارش ما وارد میشیم. با چی؟ با دیالوگ عقلی، عقل و حاکم قرار میدی.
سب کن آقا وی، خدا مگر همه صفاتش صفات فاعلیه؟ خدا صفات ذاتی داره. خدا وقتی عملی انجام نداده چطوری میگی بر اساس نتایجش داریم خدا رو میشناسیم؟ خدا مثلا احد بودن داره، آیا فعلی انجام
خدایی که عملی انجام نداده؟ ببینین، خدایی که عملی انجام نداده نیاز به اثبات کردن نداره. ما فعل او هستیم، عمل او هستیم، با توجه به فعل و عمل او اثبات میکنیم. اما وقتی خدا بود و هیچی نبود، نیاز به اثبات نداره. چیزی نیستش که، عملی نیستش دیگه، فعلی که نیستش که، او یه بحث دیگه. پس ببینین، ما نقطه تر اینجا
نتایج
ما عقلی رو بپذیریم، عقل بحث عقل رو ما بپذیریم. اگر عقل رو پذیرفتیم، بسم الله، ما در خدمتتون هستیم. اگه بخواد در فردا بحث بکنیم، آقا بگی آقا اجتماع نقیزه اینم در سیستم مغزی من اون که اصلا کلا همه چی رو انکار میشه، اصلا دیالوگ عقلی نداشته باشیم، خودمون رو خسته نکنیم، چون کسی که اجتماع نقیزه رو انکار میکنه اصول ابتدایی عقلی رو
آقا
انکار
الان با چی بحث کنیم؟ خب من اصلا میگم باشه، شما درست میگید. خب الان با چی بحث کنیم؟
من عقل خودمون با عقل میام بحث کنیم، با عقل مجنون
باشه.
بسیار فقط بعد عقلی باید بکنیم.